ملاقاتی داشتیم که رفتیم کانسلینگ کردیم و با هم صحبت کردیم و خلاصه روابط همه چی بهبودی پیدا کرد و بعد از کلی تلاش و کوشش و خانواده همسرم بعد از 6-7 ماه دوباره اومدن و ولی این بار دیگه تصمیم گرفتیم که با ما زندگی نکنن و براشون منزل جدا گرفتیم. مشکل من اینجاست که خانواده همسرم دوتا فرزند دارن، یکی شوهر من و خواهرشون که هر دو اینجا هستن و اینا وابستگی فوق العاده شدید به این دوتا بچه دارن. یعنی تو این زندگی میشه گفت تقریبا من احساس میکنم هیچ کار و هیچ برنامه‌ای ندارم به غیر از این که ببینن اینا کجا هستن و چیکار میکنن. الانم که ایران هستن هر روز در ارتباط تنگاتنگم با شوهر من، یعنی مسیج میزنن سلام رفتی اومدی چیکار میکنی. خلاصه یعنی این ارتباط بیش از اندازه مقدار منو همیشه ناراحت میکنه و من چندین بار اینو مطرح کردم و شوهرم سعی میکنه اینو به یه طریقی هندل کنه. ولی
نه ببینید اولا وابستگی دو طرف است، وابستگی این که پدر مادر دارن اگر یه طرف دیگه نداشته باشه نمیشه. دوم حالا که من شما رو قطعتون کردم، من میگه شما چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
من الان 30 سالم هست و همسرم 31 سال.
اون وقت به من بفرمایید که مگر پدر و مادرشون کاری ندارن که میتونن سه ماه
الان
سه ماه.
هیچ کاری ندارن و الان کارشون درست شده و دارن 2 ماه دیگه میان برای اقامت دائم برای اینجا. یعنی اینکه شوهرم من و شوهرم یعنی شوهرم اقدام کرد برای مهاجرت و الان پروندهشون اومده و الان خیلی یعنی اینجوریه که هیچ وابستگی به ایران ندارن. کاملا الان 1 ماه دیگه اوکی بیلتو بگیرین پس دیگه آماده باشین بیاین برای 20 فروردین و یعنی همه ی هدفشون این بود.
نه متوجه شدم. حالا خواهر ایشون ازدواج کردن یا نه؟
خواهر ایشون هم والا من نمیتونم. بله ازدواج کردن، طلاق گرفتن ایران، ازدواج کرده بودن اصلا اون موقعی که من باشون آشنا شدم 5-6 سال بعد اومدن اینجا 4-5 سال درس خوندن بعد طلاق گرفتن بعد الان چند ماه پیش با یه آقای استرالیایی ازدواج کردن.
هیچ کدوم از شما فرزندی دارید یا نه؟
نه هیچ کدوم از ما فرزند
خب
ندارم.
به من بفرمایید که از نظر مالی شما چقدر وابسته اید به خانواده همسرتون؟
اصلا هیچ وابستگی نداره.
شما اونجا درس میخونید یا کار میکنید؟
من درس خوندم الان کار میکنم، اوشونم کار میکنن، دوتایی با هم کار میکنیم، برآمد خوب داریم زندگی.
شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
5-6 ماه شاید کمتر.
آیا در اون زمان ماجرای وابستگی رو نمیدیدید؟
اون موقع شاید احساس میکنم من خیلی 24 سالم بود اونقدر به این شدت نبود چون نه من اینجا خیلی یعنی از زمانی که اومدیم اینجا از اومدنهای اونا رو اینجا میدیدم که مثلا پیش ما میموندن سه ماه اون موقع بود که فهمیدم یعنی روابط یه مقدار به نظرم عادی نمیاد. این روابط مادر و فرزنده نیست چون مامان ایشون با بابای ایشون اصلا روابط خاصی ندارن، حتی جدا میخوابن اوشون جدا اوشون جدا. ولی کن با شوهر من خیلی یعنی همه زندگیشون وقتی میان نهار برای تو چی درست کنم، از چیکار کنم، شب چیکار کنم، یعنی انگار که خودشون هیچ برنامه ندارن. من اون 2-3 ماهی که اینجا بودن هستن همیشه هستن، ما هر روز یعنی من حالا که نرم شوهرم هر روز بعد نهار بره از بره شام بره هر روز ببردشون این بر اون بر، یه مسئولیت سنگینی هم خودش احساس میکنه که بعد حتما بهشون برسه ببره باباشو ماهیگیری مامانشو ببره این بر اون بر، یعنی فول.
خب بنابراین دیدید که عرض من بی خود نبود، وابستگی یه طرفه نیست که اونا بهشون وابستن، همسر شما هم
وابستگی دارن. بله
right. حالا سوال من از شما این است که شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم فرزند اولم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که اونا هم هر دو اینجا هستن.
اونا چند سالشونه؟
خواهرم 2 سال از من کوچیک‌تره، برادرم 3 سال از من کوچیک‌تره.
اونا چطور شد اومدن استرالیا؟ به خاطر شما؟ چه مدلیه اونا؟
من کاراشون رو
کردم. خب شما هم یادم وابسته هستید یا
من شدیداً هستم؟ بله خودم هم خیلی هستم. بله
خب پدر مادر شما ایرانن درسته؟
بله بله.
فکر آمدن اونجا رو دارن یا نه؟
بله اونا اپلای کردن.
بنابراین شما اصلا گله و شکایتی از وابستگی نکنید، شما فقط گرفتار عوارض و بیماری‌های وابستگی میتونید بشید. ببینید عزیز، وابستگی که 2 تا موضوع اصلی درش هست، یکی اینی که ما احتیاجات فیزیکی یا روانی اجتماعی همدیگر رو به نوعی ارضا میکنیم، برآورده میکنیم، دوم احساس و اندیشه ما با هم یکیست. به نظر میرسه هم شما در خانواده وابستهی بزرگ شدید، همچنان هستید و هم ایشون. وابستگی در گذشته تنها نوع زندگی بوده، به طوری که شاید از 100 نفر 99 نفر در چارچوب وابستگی و اعتیاد زندگی میکردن و در نتیجه تعلق خاطر ما به خانواده‌ای که در آن زاده شدیم به مراتب بیشتر از خانواده‌ای بوده که درش وارد میشدیم یا ازدواج میکردیم. و تازه بر اساس همون حرفی هم که شما زدید، به میزانی که بچه ها مهمتر بودن، همسر اهمیت کمتری داشته. بنابراین تازه زن و مرد بعد از ازدواج اگر یه امید و بارقه ای از این که به هم نزدیک بشن هم وجود داشت، با اومدن بچه ها چون توجه رو متوجه بچه ها می کردن، اون رابطه هم قطع می شد. بنابراین زن و شوهر در بسیاری از این خانواده های قبیله‌ای، ایلاتی، به هر حال فامیل های بزرگ، خانواده های گسترده، کمترین رابطه رو با هم داشت. یعنی زن و شوهر غیر از رابطه جنسی و به هر حال مسئولیتی که از نظر مالی یا تأمین مقدار جنبای محسوس و ملموس زندگی داشتن، ای بسا بعد از 20 سال شما به عنوان عروس، مادر شوهر و خواهر شوهر رو خیلی بیشتر از همسرتون میشناختید، حتی بیشتر اوقات فراغت و آزادتون رو با اونها میگذراندید. بنابراین شما در قرن 21 از ایران بیرون تشریف آوردید، ولی هر دوتا چون خانواده وابسته و بسته بودید، دو مرتبه این رو در اونجا آوردید. در گذشته خانواده ها چون شبیه و مانند هم بودن، آدم ها مثل هم بودن، کار اختلاف بالا نمی گرفت. ولی در دنیای امروز بعد از 6 ماه این خانواده های وابسته اگر با هم متفاوت باشن، که به نظر می رسه مال شما هست، در اصطلاح علمی میگن دیپندنسی تبدیل میشه به کانتر دیپندنسی، و کانتر دیپندنسی اینجوری دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبیم ببینیم کی بالاخره خانواده چه کسی رو از صحنه و گردونه خارج میکنه، که حرفای شما دنبال اونه. پایان یه چنین روابطی هم در دنیای امروز جنگ است و جدایی و احتمالاً طلاق. یعنی میخوام به شما بگم این راهی رو که شما شروع کردید گرفتاریش اینه، برای اینکه شما یه قاعده اصلی رو که مسئله آزادی و استقلال هست رو برای هیچ کس نپذیرفتید، و از جانب دیگه بهترین نوع خانواده رو که خانواده هسته‌ای زن و شوهر و بچه ها رو رد کردید و آمدید مخصوصا با موانع و محدودیت ها و مشکلات به هر حال غربت هم درگیر میشید، و در نتیجه رابطه های وابستگی از اون زیر یه جوری هم از این که شما بخواید و نخواید، آگاه و ناآگاه و مستقیم و غیر مستقیم، یه جوری هم بیشتر به هم گره میخورن، و در حالی که گره میخورن از یه طرف به هر حال فوایدی دارن، ولی از جانب دیگه مضرات و گرفتاری های هم به دنبال خواهند داشت. بنابراین اگر دست به یک عمل جراحی نزنید که به نفع همگان هم هست، هم خانواده شما هم خانواده ایشون، شما در این ماجرا هر دو قربانی میشید، بقیه هم یه مقداری اینجا اونجا با آتش میسوزن، برای اینکه شما دو نفر ممکنه همدیگر رو بشناسید تو دوست داشته باشید و بپذیرید و بپسندید، ولی شما نه پدر ایشون رو میتونید دوست داشته باشید، نه احتمالاً خواهرشون. مادر شما هم ممکنه با برادر ایشون و یا با پدر ایشون سر سازگاری نداشته باشه، و بنابراین جمع کردن این همه آدم که هیچ دلیلی برای نزدیکی و دوستی ندارن و بعدن انتظار روابط تنگاتنگ داشتن، این درست بسیار است که شما یه ده آدم رو همینجوری انتخاب کنید و بگید حالا شما با هم 6 ماه برید سفر و بعدن چه خبر. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما فکرتون همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
نه متاسفانه نیستن.
حالا شما ببینید که بعد از این حرفا پرسشتون یا مسئلتون چیه، با هم صحبتون ادامه بدید. خیر باشه.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال، 310-858-7006 و jawanbeman.com.
توجه شما را همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه‌شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
بیایید از این عالم تنها. کنسرت همایون شجریان و هم نوازان حصار 25 فوریه 2012 رویس هال UCLA.
دل بی ستاند از من جان میدهد به من آرام جان و کام جهان میدهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، بوسان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دقیقا همین چیزی که شما فرمودین، یعنی کاملا
ببخشید تلفنتون یه ذره قطع و وصل میشه جایی که قبلا بودی. حالا بهتر شد عزیز؟ بفرمایید.
بله من همونجا هستم هنوز. من میخواستم بگم که حالا با توجه به این شرایطی که الان هست و وجود داره بین خانواده ها و این اتفاقایی که افتاده، اینکه شما نوکلیر خانواده هسته‌ای رو همیشه میگین و ما به سیدیاتون چندین بار من گوش میدم و به شوهرم میگم، یعنی هر موقع شما مثلا میگین خونه ما، من میگم خونه مامانش، اینا هم میگه خونه ما، مثلا من میگم من و تو. الان یعنی خیلی تلاش میکنم که بگم ما خودمونم خانواده، میخوام اون استحکام خانواده خودمون بیشتر بشه، ولی نمیدونم به چه طریقی میتونم عمل کنم یا رفتار کنم.
آخه معنی این حرف، آخه عزیز، معنی این حرف برای شما این است که خانواده ایشون رو تارمار کنیم ولی خانواده خودتون رو بهشون دارم؟
اصلا بس تارمار کردن ندارم، ولی میخوام ببینم چه رفتار یا بد داشته باشم که در آینده
هیچی فایده نداره. با رفتار فقط یعنی بازی،
یعنی چه کار کنم؟
آخه داستان این است که
دراهی باید انجام بدم.
نه صبر کنید عزیز، شما تا زمانی که با این واقعیت روبرو نشید، اولا به اندازه کافی رشد نکنید که بتونید پرچم استقلال و آزادیتون رو بلند کنید. و مسئله استقلال و آزادی دوست داشتن پدر و مادر، علاقه من بودن، مواظب و مراقب بودن، رفت آمد، همه چیز هست، ولی بسیار متفاوت با وابستگی. چون در وابستگی همطور که شما اشاره کردید، خانواده پدر و مادر ایشون یا پدر و مادر شما باید موضوعها و مسائل مربوط به تنهایی خودشون رو، جدایی خودشون رو، اینکه با هم مثلا زن و شوهر نمیتونن باشن رو حل کنن، نه اینکه بگن شما بیاد برای ما حل کنید، چون اون میشه وابستگی. یعنی من یه نیاز روانی دارم، مادر ایشون جوری که شما داستان تر، مادر ایشون و پدر ایشون چون با هم روابطی آنچنان ندارن و مادر ایشون تمام زندگیش رو در ارتباط با همسر شما گذاشته، در نتیجه اونا میگن وقتی تو با ما باشی، ما با تو باشی، ما دیگه از نظر این که جدا و تنها هستیم احساس بدی نداریم. ولی خب این همون چیزیست، باز دنباله صحبت شما بود، ما در دنیای امروز وقت کمی برای رفع احتیاجات روانی دیگران داریم، هر کی میخوان باشن، و ضمناً راه درستی نیست. یعنی دیر یا زود شما رو به جنگ میکشونه، اشکال کارینه. در نتیجه شما دو نفرید که باز این ذهنیت رو عوض کنید، یعنی این ذهنیت رو که این که خانواده دارید چقدر خوب، این که میخوان بیان کنار شما در اون شهر باشن چقدر خوب، همه اینا قابل قبول، اصلا توش بحثی هم نیست. اما تنها پرسشی که در اینجا مطرح هست این است که با این آمدن قرار نیست زندگی شما به هم بریزه و قرار نیست که موضوع اصلی و اساسی در خانواده شما در حقیقت تبدیل بشه به این که خیلی خب حالا ما چه باید بکنیم. من فکر میکنم که موضوع و مسئله رو اگر شما دو نفر به درستی و با آگاهی حل نکنید گرفتاریست. این که همسر شما باید صبح یا بعد ظهر یا شب بره حتما بره خونه پدر مادرش، این مال دنیای امروز نیست عزیز، این مال آدمای بیکار گذشته است. این چه ارتباطی به دنیای امروز داره؟ شما تو همچین زندگی عقب میافتید. بله، و اصلا چه گفتگوی وجود داره جز یک مرحله تکرار مطالب و کرخ کردن و پیش نرفتن؟ این یه مرحله به اصطلاح استاتس کو یا وضعیت موجود رو حفظ کردن. و بعدم استدلال اونا اینه که ما اومدیم اینجا غریبیم و کسی رو نداریم و چنین و چنان، و این موضوع با گذشت زمان بدتر میشه. شما هم ای بس و عرضاتون گوشه ذهنتون یه جوری این هست که خب خانواده ها بیان، برای که خودتون مسئله دارید با هم. دوم، ای با هم مسئله نشت باشید، فکر کنید روزی که بچه ها اومدن احتیاج دارید به اونا. بنابراین همه دارن درگیر یه بازی میشن ولی خطرناک. عرض من فقط اینه، یعنی من با اون چیزی که باش مسئله دارم در ارتباط با شما این است که شما تا زمانی که ذهنیتتون عوض نکنید و حاضر نباشید در یه گفتگوی با هم و با اونا شرکت کنید و براش هزینه ندید و درگیر بازی ها و احساس گناه ها و نمیدونم این حرف ها نباشید، خب به هم میریزید. این زندگی ها در دنیا امروز کار نمی کنه عزیز. شما مطمئن باشید هرگز شما یه رابطه صمیمانه صادقانه رشد دهندهی در ارتباط با پدر و مادر و خواهرشون نخواهید داشت، همطور که ایشون هیچ همچی رابطه رو با خواهر و برادر و پدر و مادر شما نخواهند داشت. بلکه اینجوری بود که خب شما میرفتید با برادرشون ازدواج میکردید، ایشون هم میرفت با مادر شما ازدواج میکرد. همچی چیزی نیست. من نمیدونم چرا نمیخواییم بفهمیم این همه تفاوت رو. و شما هم از حرف صحبتتون پیداست که شما هم مثل ایشون وابسته اید. دو تا خانواده وابسته اید که در گذشته میتونستید یه جوری اگر میچسبیدید به خانواده هاتون و از بازی های اونجا استفاده میکردید و ضمناً بدجنسی و کینه‌توزی خاصی وجود نداشت، یه جوری میسوختید و میساختید. ولی اگه بخواید در دنیای امروز از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشید و رشد بکنید، راه حلش این است که رابطه شما با خانواده یا ایشون با خانوادهش میشه هفته یکی دو دفعه، اونا قرار دوستای خودشونو داشته باشن، روابط خودشون داشته باشن.
مشکل من همینه، اونا اصلا ارتباط با کسی برقرار نمیکنن. من با خانوادم مطمئن هستم که اونا اگه اینجا باشن من انقدر وابستگی ندارم، که یعنی اونا انقدر به من دیپندنت نیستن، چون اونا هر دو زبانشون خوبه، حرف میزنن، دوست پیدا میکنن اینجا. ولی اینا وقتی میان اینجا اصلا دوستم پیدا نمیکنن، فقط تو خونه میرن و میان میشینن تو خونه. من نگرانیم از اینه که اینا نمیتونن اینجا خودشون برای خودشون زندگی مجزا از زندگی ما داشته باشن.
خب حالا خب اشتباه بوده از اول، باید اینا رو میدونستید. از خیلی جالب، مثل اینکه من بدونم 60 تا مهمون دارم جا برای 10 نفر دارم، خب چجوری دعوتشون میخوام بکنم؟ یعنی شما و همسرتون نخواستید واقع بینانه با موضوع رو بروشید و مسئولانه بدونید چیکار باید بکنید، که وقتی پدر و مادری این گونه هستن که شما میدونید همسرتون هم میدونه، هرگونه هست که بیان اینجا چیکار کنن. اینا که دوتایی با هم خوب نیستن یا تازه خوبم باشن کافی نیست، بعدم که روابطی به اون صورت برقرار نمی کنن. پس بنابراین ما میشیم در حقیقت کسی که باید از اونا مواظبت و مراقبت کنیم و اونا با ما، و در نتیجه نوع ارتباطات ما ارتباطات بازدارنده است. شما در اثر گفتگو با پدر و مادر ایشون چیزی به دانشتون و آگاهیاتون اضافه نمیشه و تجربه تازه‌ای برای زندگی و رشد پیدا نمی کنید، همطور که ایشون با خانواده شما پیدا نمی کنن. ببینید عزیز، ازدواج یه روزی هدف بوده و روزی که آدم به هدفش میرسه دیگه کار تموم بوده، حالا دیگه محتواش مهم نیست. امروز ازدواج یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. اگر یه همچین وسیله ای نباشه دلیل نداره مردم سوار اتومبیل بشن که جایی که میخوان برن نمیبرتشون، خب نمیشن. و بنابراین مادام که شما دوتا موضوع وابستگی رو جدی نگیرید و تو این زمینه کار نکنید و به درستی برخورد نکنید با هر دو خانواده، اصلا فکر نکنید تردید میکنم، دیر یا زود با مسائل جدی روبرو میشید، مگر اینکه تبدیل بشید به یه زن و شوهری که این همون پدر و مادری که ایشون دارن که شما رو در این توصیف میکنه کاری بکنم نش، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش، یعنی در جدایی و تنهایی و یه نوعی در ذهن خودتون برای خودتون هر چی میخواید بسازید و شوهر یا زن رو هم تو ذهنتون دارید. در گذشته اینجوری میشد زندگی کرد، برای که موضوع اصلی سروایول و زنده ماندن بود. تو دنیای امروز ابدا یه چنین کاری شدنی نیست. و در نتیجه چون آدم میخواد زندگی کنه دیر یا زود فکر کنه این زندگی نیست. اون وقت است که همه احتمال جنگ و جدایی و بعدم خدای ناکرده انحرافات و مشکلات از مواد مخدر گرفته و مشغول کردن به کار گرفته و خیانت توش پیدا میشه. یعنی میخوام بگم هیچ پایان خوب و خوشی نیست این راهی که شما انتخاب کردید. اینکه شما فکر کردید ایران جاتون نیست، اومدید اینجا تو اینجا میخواید زندگی کنید، فرض رو بر این میگیریم که این نظرتون درست بوده، بسیار خوب. ولی حالا قراره استرالیایی زندگی کنید. من که نمیتونم توی خاک ایران زندگی کنم، راه برم، بعد بیام تو اقیانوس استرالیا هنوز بخوام راه برم، خب غرق میشم. اینجا جای شنا هست، اگر اونا نخوان قواعد و قوانین رو عوض کنن گرفتار میشن. بله، و ما در دنیایی هستیم که افراد بزرگسال باید بدونن شبکه ای از دوستان و آشنایان و فامیل خودشون و فامیل همسرشون رو برای پر کردن تمام خلاهای زندگی احتیاج دارن، فرزندان و نوه و نتیجه و اینا در حقیقت به عنوان اون دسر نهار و شامی هستن که برخی از اوقات هست برخی از اوقات نیست، اما غذای اصلی و اساسی رو باید خودشون فراهم کنند و داشته باشه. اینه که شما اگر یک کمی با اون سی دی یا دی وی دی های من آشنایید، من این بحث رو هم توی فکرم ازدواج خانواده، هم تو پنجا باید نباید، هم تو چرا ازدواج چرا طلاق، خب اونجا خیلی مشخص است که شما با تکلیفتون روشن کنید میخواید ازدواج امروز رو داشته باشید یا ازدواج دیروز رو، و اگر ازدواج دیروز هست خب بسیار از این حرفا اصلا معنایی نداره، برای که یه زندگی مبتنی بر وابستگی است و در زندگی مبتنی بر وابستگی هم اینا عادی است. به همین جاست که در گذشته ها آدم ها تو این وابستگی موندن، 30 سال از مادر زن و مادر شوهر یا خواهر شوهر و خواهر زن و اینا متنفر بودن، مجبور بودن حضور و وجودشون تو خونه داشته باشن، هزاران آسیب و گرفتاری هم ببینن، یک جنگ تمام عیار رو هم داشته باشن، نمیگم تو همه خانواده، تو بیشترش، اونم تازه مال این اواخر که الان متفاوت بودن. در گذشته هم که اصلا عروس و داماد جایی نداشتن، حداقل در فرهنگ و خانواده‌های ما در حقیقت همیشه غریبه و خارجی بودن، به همین جهت اسمشون بود عروسمون یا دامادمون، یعنی کسی غریبه که میشه جایگزینش هم کرد یا ممکن است اون ما رو جایگزین کنه و برای ما جانشینی پیدا کنه. بنابراین شما دوتایید که باید بدونید در این چه میکنید، ولی به گونه‌ای که همسر شما خودشو این گونه به مادرش چسبیده میبینه، اینا اعتیاده و اینا دیر یا زود اصلا صرف نظر از وقت و انرژی گرفته بدون تردید. روزی که شما به یک کسی اهمیت میدید و میرید و میاد در این حد، بعد مجبورید به عقیده و نظر و ترجیحش و خواست و نخواستنش هم اعتنا کنید.
بله بله، تمام این اینا درسته. بله، یعنی دقیقا من همه اینا رو مثلا وقتی که مامانشون اینا 3 ماه اینجا بودن، من گفتم بیا برنامه‌ریزی کنیم، مثلا هفته ای 2 بار بریم با اونا، یه جوری که بتونیم قوانین و قانون همونطور که شما میگین داشته باشیم. من متاسفانه عملی نشد، به این خاطر که ایشون اعتقاد داشتن 3 ماه هست و 3 ماه میگذره زود میره، و اینا اگه دائمی اینجا بودن شاید میشد این کار کرد، ولی چون موقته ما نمیتونیم و من خلاصه نشد. یعنی تو شدی دوباره هر روز اونا رو میدیدیم و اوشون که هر روز میدیدن، منم 3-4 روز و هفته میدیدم.
حالا به هر حال حالا که آمدن، یعنی ببینید آخه دو تا مسئله است. یه زمانی است که همسر شما این موضوع رو متوجهه و توانایی برخورد باهاش حل مسائل و مشکلات رو داره، یه زمانی است که نه، خودش یا اونقدر باور و اعتقادی نداره، یا باید مجبورم راحت بگم با شما رابطه ای آنچنان نداره که تا حدودی تمام و کمال باشه، و بنابراین خود او هم داره از این مکانیزم استفاده میکنه برای پر کردن بسیاری از جنبه های خالی و خلاهای زندگیش، و ضمناً تحمل اون بازی ها و مانورهایی که خانواده های ایرانی در این زمینه فوق دکترا دارن در دادن احساس گناه و عرض کنم که مریض شدن و تمارض و بازی های دیگه. خب مگر یه چنین است آینده خوبی نخواهد داشت، و به همین جهت است که شماها باید بدونید و تو این زمینه باید یکی دو تا کتاب بگیرید در جهت بستگی و وابستگی و این خانواده های وابسته، که مقدار آشنا و آگاه باشید ببینید چه میکنید. البته نمیدونم در اونجا تراپیستی پیدا کنید مثلا ایرانی باشه که با توجه به ویژگی های فرهنگ بتونه مقدار کمکتون کنه، و الا گرفتاری است، یعنی پایان خوب و خوشی نداره. یعنی من بارها عرض کردم الان در شهر لس آنجلس که من الان 35 سال اینجا هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان
خانواده.
و این دخالت هم اصلا از سر بدجنسی و کینه توزی و بدی نیست، یعنی نیت ها خوبه، انگیزه ها خوبه، هدف ها خوبه، ولی کار نمی کنه. یعنی اصلا کار نمی کنی. یعنی همینقدر که فرض بفرمایید که شما برید اونجا بگن که چرا شام بخورید، شما بگید خوردیم، بگه ما منتظر شما بودیم، از همینجا اختلاف شروع میشه. مسائلی به همین سادگی. یعنی از همینجا احساس گناه دادن ها و انتظار و توقعات زمینه رو فراهم میکنه. یعنی انتظارات از یه طرف، احتیاجات از جانب دیگه، دست به دست هم میده، زندگی رو به هم میزنه. به همجاست که آدما میکنه به درد هم نخورن. چرا ما میریم با یه کسی چند ماه بیرون؟ برای که مطمئن بشیم انتظارات و احتیاجات ما یه جوری با هم در یک همخوانی و هماهنگی است. ولی شما این رو با مادر ایشون یا ایشون با پدر شما نخواهند داشت. اگه میداشتن که ما مسئله داشت، مثلا شما کی هستید؟ به همین جهت است که باید هر کسی در جایگاه پایگاه خودش قرار بگیره. که قرار اتومبیل خودش رو برانه، حالا اینکه در یک جاده هستیم، اینکه یه جایی می‌خوایم بریم، سر جاشه. ولی اگر این آزادی و استقلال رو شما برای خودتون و ایشون برای خودش به وجود نیاره در ارتباط با خانواده شما، دیر یا زود به هم می‌ریزید. گفتم اینکه رابطه داشته باشید، محبت کنید، همدیگر رو دوست داشته باشید، در وقت ضرورت برید سراغ هم، بسیار عالیه. ولی اینکه تو باید بیای تنهایی ما رو رفع کنی، تو بیا اینجا ما هیچ کس رو نداریم، این اصلا تو دنیای امروز برای آدمایی که دارن همینجوری کار میکنند اصلا ممکن نخواهد بود. بعدم تفاوت آدما اصلا اجازه ای همچین نزدیکی رو نمیده. به هر حال امیدوارم بتونید موضوع رو هم حل کنید و بعدش هم بتونید به یه نتایجی برسید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. بعد در ارتباط با اینکه ما مثلا فکر آمادگی بچه دار شدن،
نه شما این مسئله حل کنید، این مسئله حل کنید با اومدن بچه، نه الان وقتش نیست. شما مطمئن بشید ماجرای خانواده رو حل کردید، بعدا میتونید خانواده خودتون رو تشکیل بدید.
فکر میکنم این حل کردن این موضوع خانواده بیشتر، یعنی 90% باید بین خودم و همسرم باشه، یعنی
بدون
من
تردید.
باید برای خودمون قوانین، نه که بخوام من بشینم با خانواده اونا میتینگ بذاریم یا
اصلا.
اون با خانواده‌شون میتینگ
بذاره. نه اون خودش میدونه با خانوادهش باید. نه شما دوتا باید در این زمینه یارو همراه هم باشید، همدیگر رو بفهمید، مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، در حقیقت کنار هم بیستید تا او بتونه کار درست رو برای خانواده خودتون بکنه. و این کار نه با جنگ امکان پذیره، نه با لشکرکشی، برای که اون کار حتما پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. نتیجتا شما دو نفر باید در این زمینه به یه توافقی برسید، پای اون توافق هم بیستید، همدیگر هم کمک کنید. ولی البته باید در این زمینه صمیمی و صادق باشید. ایشون نمیتونه بگه که نه من وابسته نیستم ولی هر روز باید برم. اینا با هم نمیخونه. مثل آدم معتادی است که بگه من معتاد نیستم ولی هر روز باید ماده مخدر رو مصرف کنم. این حرفا رو نمیشه زد. یعنی در یه مقدار عمل علاوه بر نظر هست که میشه نشون داد شما به یه توافقی در این زمینه رسیدید و پایبند واقعیات و حقایق هستید. و الا اگر بخواید روی واقعیات پا بگذارید، دیر یا زود واقعیت که زیر پا گذاشته شده شما رو از پا در میاره و زیر پاتون رو خالی میکنه. اون وقت است که کاری براش نمیتونید بکنید. من اگر با صدها، بعد تو به خودم میتونم اجازه بدم، هزاران مورد اختلافاتی از این قبیل روبرو نشده بودم که اگر زن و شوهر آگاهانه و با صبر و حوصله و رعایت یه اصول اخلاقی و انسانی و پذیرفتن مسئولیت، چون اگر اقدام کردن زندگی خودشون رو درست کردن و اتفاقا به هم بیشتر و بیشتر نزدیک شدن. اگر نکردن همه چیز برباد رفته. مهم نیست وضع مالیتون چطوره، مهم نیست بچه دارید یا ندارید، اینا معمولا به جای اینکه مسئله رو حل کنه مسئله آفرینه. بنابراین با هم واقعا صمیمانه و صادقانه بدانید چه میکنید، قصد بردن نداشته باشید، قصد حل مسائل و مشکلاتون داشته باشید و امید من این است که بتونید یک کاری کنید که همه خوشحال بشن.
بعد اینکه خانواده ها با هم در تماس نباشن، یا مثلا
نه اونا کار نمیکنه، نه خب اون جنگ عزیز، اونا جنگ دیگه، اونا نشانه این است که در جنگ هر کسی تا حدی که بتونه شروع میکنه از دیگری گرفتن. اینا خطر است. هم میخواد به شما بگم اینا مسئله است. روزی که به همینقدر آدما نمیتونن خودشون باشند و باید بازی کنن و یا دوتا لشکر متفاوته که تو این شهره که تو اون شهر گرفتاریست، مثلا تردید ندارم اگه شما دوتا نخواهید حل کنید تکرار جهه اختار بتون
جنگ صورت گرفته و یه خب به صورت
بنابراین
هنوز اون چیز ادامه جنگ صورتی هنوز
برای برنیست که خواهد نه سب کنیم. من وارد جزئیات الان چون به پیام هاستم نمیخوام بشه. من فرض میکنم اگه شما دوتا به درستی باش مسئولانه و آگاهانه برخورد بکنید مشکل حل میکنید و الا نه. برای مواظب هم دیگه باشید.
خیلی ممنون از وقتتون آقا دکتر. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
چنگان رجمند بابا باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من 21 مورد هست که درباره سیدی و دیویدی هست، یعنی 205 سیدی و 103 دیویدی هست در مورد مسائل زندگی زناشویی که انسان و عشق هست که 14 سیدی و دیویدیه، یکی ازدواج و خانواده است که 11 سیدی و دیویدیه و با همکاری دوستان دیگر است، ولی 8 تا سیدی هست تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق و 4 سیدی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که این رو به دوستان توصیه میکنم، این 4 مجموعه رو اگر مایلید اونها رو داشته باشید میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. همچنین در روزهای چهارشنبه 15، 22 و 29 آقای دکتر محمدی درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک و یا گرایش‌های افسردگی استراب و وسواس سخن خواهند گفت. این برنامه از ساعت 3 تا 5 روزهای چهارشنبه 15، 22 و 29 ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 هست، 451-66-66. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوشگم بفرمایید.
آقای دکتر در باره ایران چند تا مسئله هست خواستم از نظرتون رو ببینم.
بفرمایید.
ما چند روز پیش راهپیمایی 22 بهمن دوباره دیدیم. البته قابل ذکر است که این راهپیمایی شاید 10% از اون آدمایی که اونجا دارن راهپیمایی میکنن با رژیم موافقن، بقیه‌شون اینایی هستن که نمیدونم پول میگیرن، برنج میگیرن، روغن میگیرن و تو این راهپیمایی شرکت میکنن.
البته میدونید در این زمینه‌ها موضوع فراوونی هست. اینکه شما نظرتون این هست من باش حرفی ندارم، ولی تا زمانی که در این گونه موارد یه مطالعه تحقیقی و اینها نشه خیلی نمیدونیم چه خبر است و واقعا چه درصدی یک شرکت میکنن داوطلبانه، دو چرا شرکت میکنن. و یا اگر داوطلبانه هست ولی در ذهنشون اجباری دارن موضوع دیگری است. حالا نه صبر کنید بذار دلیل دارم برای که ببینید عزیز، برخی از اوقات گفتگوهایی از این قبیل فقط اختلاف نظر رو به وجود میاره ما بین کسانی که با شما متفاوتن، برخی از اوقات بی خودی اتحاد نظری به وجود میاره که با واقعیت نمیخونه. میشه دانست که چه خبر است در ایران از نظر مخصوصا حوادث اخیر و بعدم ماجرای به هر حال این جشن 22 بهمن یا هرچی که نامش رو میگذارید برای آدم های مختلف معانی متفاوتی داره و بعدم ما ایرانی های مقداری بیش از حد تظاهرات یه جای خاصی اصولا هم در جنبش های اجتماعی هم در بستا حرکت های مربوط به جانبداری از یک دولت و حکومتی داره، ولی بیش از اون هم نباید بهش اهمیتی داد. یعنی اگر این تظاهرات نصف بشه یا دو برابر بشه برخی از اوقات برای من خیلی فرقی در واقعیات و یا احتمالات ماه بعد و سال بعد نخواهد افتاد. میفرمون
من دو سال پیش از ایران اومدم، بعد منیجر ایران خودرو بودم قبلا تو خود ایران خودرو. خب خیلی از بچه های بسیجی و سپاهی تو ایران خودرو دارن کار میکنن، اینا با اون بچه هایی که این راهپیمایی رو نمیرفتن حالا یه طوری گولشون میزدن یا طوری که یه خانواده رو واقعا با خودشون میبردن و بعد از اون معلوم میشد که مثلا برنج دادن بهشون و روغن و از این چیزا. من میخوام فقط اینو بدونم با این وضعیتی که ملت ما دارن تو ایران، آیا این رژیم تغییر پیدا میکنه تغییر پیدا نمیکنه؟ بعد یه سوال دیگه هم اینه
نه بذار صبر کن عزیز، نه من نظرم رو عرض کردم، من یه توضیح کوچیک بدم چون یه مقدار دوستان خوب و عزیزی در برخی از برنامه‌های رادیو تلویزیونی حرفای زدن که سپاسگزارش هستم، چون شادم هیچ ارتباطی به من نداشت، منم خودی فکر نمی کنم مثلا عرایز من رو شنیدن یا در اون جواب. ببینید عزیز، میخوام یک دو تا نکته رو روشن کنم. مورد اول این است که اگر من و شما مدعی هستیم که به هر حال یه آگاهی ها و دانشی داریم که درباره یک پدیده هایی هم از مادی یا اجتماعی میتونیم عقیده و نظری مبتنی بر اون داده ها داشته باشیم و یک قواعد و قوانینی در این زمینه وجود داره و موضوعها رو توجیه میکنیم یا خیلی راحت بیدیم سراغ انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب روسیه و اینها و هیچ مشکلی هم برای فهم موضوع ارتباط میان نداریم، یعنی به هر حال مدعی یک آگاهی و یک علمی در این زمینه هستیم، روزی واقعا میتونیم بگیم ما علمی داریم که بتونیم پیش بینی کنیم، چون علم بدون پیش بینی علم نیست. ممکنه بگیم پیش بینی مشکله، ولی باید احتمالات مختلف رو بدونیم. البته تنها در این زمینه علم تنها کافی نیست، اطلاعات هم میخواد. اگر اطلاعات نداشته باشیم علم کفایت نمیکنه. برام اگر کسی به من بگه علمش رو ندارم و اطلاعاتش رو ندارم میفهمم، یکی به من بگه علمش رو دارم اطلاعاتش رو ندارم که بیش از همه شامل حال من میشه اونم میفهمم، ولی اگر کسی مدعی است که علم رو داره اطلاعات رو داره باید پیش بینی کنه. در غیر این صورت بحث علمی نکرده، چون علم خاصیت اصلیش در حقیقت در توانشه که بتونه نشون بده روابط علت و معلولی رو میشناسه، با قواعد و قوانین آشناست و پیش بینی می‌کنه. برای اینکه شما اگر یه ظرف آب رو بگذارید و بگید فرض کنید این 100 گرمه و داریم با این درجه حرارت آبش میدیم، یه متخصص به شما میگه درست چند ثانیه بعد یا چند دقیقه بعد این آب به جوش میاد و این پیش بینیش هم با توجه به اطلاعاتی که داره دقیق است. درست است که در خصوص موضوعهای انسانی مطلب فرق میکنه، یکی اینکه تعداد فاکتورها زیاده، یعنی 5 تا عامل نیست که در حوادث طبیعی 50 تاست، و درست است که مسئله آزادی انسان در جهت اینکه چگونه از این قواعد استفاده کنه مطرحه، ولی همچنان همه اونا سبب میشه که ما یه نظر کلی داشته باشیم و باز به همین جهت است که به خودمون جرأت میدیم بگیم چرا انقلاب مشروطیت شد یا چرا انقلاب 57 شد، ولی اینجا که میرسه یه دفعه از ترس اینکه مبادا ناممون به خطر بیفته توانایی پیشبینی رو در اون حد نداریم. منم عرضم این نیست که رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر که مقدار رفتار خودجوش هست و حوادث کوچک برخی از اوقات تأثیرات بزرگی داره رو میشه به راحتی به هر حال پیش بینی کرد، برای که ولی میشه احتمالات گفت، یعنی بگیم 7 تا احتمال با اینجا 7%، اونجا 17%، اونجا 42% وجود داره، و الا اینکه هیچی نمیدونیم معلوم نیست. خب بهتر است که بپذیریم درباره گذشته هم خیلی نمیدونیم و اونو بعد از اتفاقی که داریم توضیح میدیم. من روی خط رادیو به دلیل اینکه برام چیزهای دیگری هم مهمه و بعدم نقش به هر حال معلم رو دارم، نه عالم رو، برای که علم رو ندارم ولی معلم هستم، اون چیزی که به من یاد دادن رو میتونم به دیگران منتقل کنم. عرض من این است که اوضاع ایران به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اون زیربنای اصلی و اساسی که در جامعه ایران همچنان نقش مهمی داشته، نظام باورها و اعتقادات و ایدئولوژی، در وضعیتی قرار گرفته و البته بازی و سیاه بازی های خارجی هم از اینکه راست یا دروغ یا تهدید یا هر چیز دیگه، که میتونه هر سازمان و سیستمی رو به هم بریزه. وقتی به این منطقه و این مرحله از جوشش میرسه فرصت زیادی نداره و باز به همین دلیله که فکر میکنم بیش از 80% احتمال به هم ریختن این اوضاع ظرف همین امسال وجود داره و اینا ماجرای بمب اتمی رو یا بحران هسته‌ای رو، موضوع انتخابات رو، ماجرای جنگ جناح‌ها رو، شرایط اقتصادی سیاسی بد رو، به هر حال تأثیری که بهار عربی در همه کشورهای منطقه و ایران داره، گرچه خودش متأثر از ایرانه، و ماجرای سقوط بسیاری از به هر حال دیکتاتوری ها در خاورمیانه، به ویژه مخصوصا با افتادن اسد، که اگر مخصوصا به صورتی باشه که از یک نوع توصیه های اون حکومت به نظر من بهره میگیره یا به هر حال خودش تصمیم گرفته که به نظر میرسه با خط مشی حکومت اسلامی جمهوری اسلامی هماهنگه، سقوط اونها، همه اینا اگر دست به دست هم بده، شرایطی رو فراهم میکنه که این به هم ریختگی نظام و سیستم در ایران بسیار ممکن و محتمل میشه. تا اونجایی که به خودم اجازه بدم بگم بیش از 80%. حالا اینکه در این زمینه جناح احمدی نژاد سر کار همچنان میمونه یا از بین میره، اینکه خامنه ای همچنان قدرت اصلی و اساسی رو داره، اینکه سپاه پاسداران احتمالاً جانب کدام رو میگیره، اینکه سپاه پاسداران با یک حالا اسمش اگر بذاریم کودتا اونها رو حذف میکنه، یه جوری قدرت رو به دست میگیره، اینکه برن گروه های دیگر رو که به هر حال همچنان نوعی از انواع جمهوری اسلامی است رو دوباره علم کنن یا بپذیرن و سر کار بیارن یا دست به مانورهای دیگه ای بزنن، اونها رو میشه درباره احتمالاتش یه مقدار بحث و گفتگو کرد، ولی چون در گفتگوهای سابق هم بهش اشاره کردم، به نظر من آنچه که در اتفاق میفته زمینه‌ای به جهت فروریزی است و خیلی راحت هم میتونم یه استدلال البته خیلی محدود بکنم که به نظر من شرایط داخلی و خارجی مربوط به ایران حتی از 2 ماه قبل از سقوط شاه هم بدتره و بنابراین البته معناش این نیست که چون اون بعد از 2 ماه به هم ریخ اینجا هم میریزه، ولی معناش این هست که ما در همون وضعیت یه مقدار سخت و مشکلی که قبلا قرار داشتیم دوباره قرار گرفتیم. این کسی که چه اتفاقی میفته و چه انتخابی میشه، اون موضوعی است که به هر حال میشه دربارش گفتگو کرد. بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوالی که ازتون داشتم، خیلی وقت میخواستم ازتون بپرسم، ما برامون چه فرقی میکنه آقای احمدی نژاد رئیس جمهورمون باشه یا آقای موسوی و کروبی؟ اینا همشون تو رأس امور بودن و خودشون رو نشون دادن. حالا میگن رهبران مخالف، به نظر من چه فرق میکنه؟ اون موقعی هم که اینا برای انتخابات میومدن بیرون، شما شبای انتخابات تهران رو ندیدیم، واقعا مثل این که تو ایران دیسکو باز کرده بودن تو خیابونای تهران، همه داشتن میزدن و میرقصیدن. بعد از دقیقا یه هفته بعد شد حکومت نظامی، داشتن همه رو میکشتن. یا حالا آقای موسوی باشه یا آقای احمدی نژاد، اینا همشون از یه خط دارن، از یه مسیر دارن را میرن، فقط اسمشون داره عوض میشه. نظرتون درباره این
نه چیه؟ من باتون متاسفانه موافقم، یعنی من عرضم این است که 4-5 هفته قبل از انتخابات قبلی به دلیلی که خواستن تنور انتخابات رو داغ کنند و یک مشروعیتی به این انتخابات و بعدن به هر حال رسمیتی در داخل خارج برای خودشون فراهم کنن، همطور که شما گفتید یه آزادی های مختصری دادن و مخصوصا حضور و وجود پسر و دختر رو به بهانه تظاهرات و نوعی فعالیت های انتخاباتی کنار هم قرار دادن و همطور که گفتید ماجرا بیشتر به جای گفتگو درباره این که واقعا چی خوب است و جنبه های مثبت اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا قانونی کدام بر دیگری ترجیح داره صحبت ها فقط شد موافق و مخالف و هر کدام هم دلایل خودشون رو داشتن و شهرها یه ماجرا رو داشت، ای بس و روستاها که درگیر اونقدر نبودن ولی اگر بودن یا شهرهای کوچک قصه دیگری. و بعدم به مجردی که نتیجه انتخابات بیرون آمد که مطابق آنچه که می‌خواستن نبود، همطور که شما گفتید به یک مرتبه اون مراسم عروسی به عزا تبدیل شد و شد آنچه که دیگه دیدیم، یعنی هر دوتا رو شاهدش در تهران بودیم. من با این واقعیت کار دارم که شما 4-5 هفته قبل از انتخابات اون شور و شوق و شادی و بوق و عرض کنم به هم ریختگی خیابانها و پسر و دختر کنار هم و صورتهای رنگی شده و پرچم و عکسای این یا اون رو داشتن بود و دو مرتبه بعدش به یک باره در یک تازه با تظاهرات میشه گفت مبتنی بر خاموشی و سکوت ولی تظاهرات چند صد یا چند میلیونی به یک باره تبدیل به ماجرای دیگری شد و اون کشت و کشتارها هم و بعدم به گیر و به بندهای بعدش. و متاسفانه در قسمت دوم من حرفم این است که اصولا جدایی دین از حکومت اگر مبنای تغییر و دگرگونی آینده ایران نباشه خیلی تفاوتی نمی کنه. یعنی این همون باز میشه مثل تفاوت بسیاری از موضوعات در امریکا که حزب جمهوری خواه سر کار باشه یا دموکرات. من 37 سال قبل تو کتابم نوشتم که تفاوت حزب جمهوری و دموکرات یه چیزی داره این قبیله. دقیقاً جمله‌شم یکی میگه ما به شما نون و پنیر و سبزی میدیم، یکی میگه سبزی زیاد و نون و پنیر میدیم. این همین، یعنی تفاوت‌ها اینجاست و اون تفاوت‌ها اونجاست، در حالی که مشکلات بیش از ایناست که اصلا به نون و پنیر و سبزی مرتبط باشه. ابداً ماجرای ایران دیگه با اینکه کدامشون نون بیشتر میدن یا پنیر بیشتر میدن ارتباط نره، برای که اصلا مسئله انسان نون و پنیر، مسئله ایران نون و پنیر و سبزی نیست، نه اینکه مسئله نان و غذا نیست، اتفاقا موضوع فوق العاده مهمی است و بنابراین هر کدوم از اون تئوری ها هیچی و از اون افراد هیچ. ولی اون نکته‌ای که اشاره کردید متأسفانه درست است که اینا امتحان خودشون رو در جهت اینکه کی هستند و چه هستند دادن. اینکه تغییر کرده باشن هم شما علائم و نشانه‌هاشو جز ضرورت اینکه چون راه پیروان چیز دیگه‌ای میخوان و حالا این مرکزیت و محور ناچار است که دوره اونا بچرخه چیز بیش از اون نمیبینید. بنابراین همچنان از حرفای زده میشه که اساس و پایه ارتباط میان حکومت و دین رو نگه می‌داره. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اصل و مبنا نیست، صحبتی از آزادی و دموکراسی بر اساس تعریف پذیرفته شده اجتماعی یا حتی علمی یا اگر اونا باز میخوان غربی که واقعا اون مفهوم آزادی و دموکراسی یا حداقل نزدیک به آزادی و دموکراسی واقعی است رو چون قبول نمی کنن اصلا جایی برای این مسائل و موضوع نخواهد بود. فقط در حقیقت اختلافی است که میان پسر عموهاست درباره ملکی که به هر حال به ارث بهشون رسیده و در نتیجه تفاوتی نخواهد کرد. بعدم موضوع یه ذره جدی‌تر از ایناست، یعنی ما برای حل مسائلی از این قبیل با اصلاحات به جایی نمیرسیم. یعنی دوران اصلاح کردن به سر آمده. امروز شما با جراحی روبرو هستید و در نتیجه تا تغییرات اساسی و بنیادی صورت نگیره و نظام ارزشی و هنجاری جامعه به هم نریزه، یعنی ساختارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی دگرگون نشن و کارکردهاشون تغییر اساسی پیدا نکنن، فقط شما میتونید به جای اینکه از این راه بیفتید از اون راه بیفتید و به جای اینکه با این موضوع و مسائل روبرو بشید با مسائل و مشکلات دیگری روبرو بشید. تفاوت چندانی در این زمینه نیست. به همین جهت که الان در امریکا هم در برخی از موارد مهم و اساسی تفاوت چندانی به وجود نمیاد که کدام بستا گروه که دنبال منافع خودشون و برخی از اوقات ایدئولوژی و بیشتر از همه انتخابات الان و بعدی خودشون هستن سر کار بیان و به همجاست که بازی سیاست بازی بسیار خالی و توخالی شده و امید این است که دگرگون میشه. من به پیام هام دارم نزدیک میشم یا رسیدم، شما اگر مایل هستید روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو بعد از پیام ها ادامه خواهیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
من دیوید ابراهیم پور از سی بی اس آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه الی کارز از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به سی بی اس ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر 818-765-5300.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می‌کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می‌گردد. محل هتل هیلتون وودلند هیلز، از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آدیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هلاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی $40. برای اطلاعات بیشتر و تهیه قرفه با باهره اردلان 818-887-8888 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسرهای این برنامه ITN TV, Persian TV One, اصر امروز مگزین ان تیوی، AI Spa, Medi Spa, ستاره پروڈاکشن، KRFI, ایرانیان هاتلاین، Valued ایرانیان پروفیشنال اینک، VIP Non-Profit Organization.
انجمن غیرانتفاعی IAPA با پشتیبانی رادیو ایران 670 AM و هتل بیولی هیلتون سمینار آموزشی خود را در رابطه با برنامه موفق One Life to Live تقدیم می کند. میزگردی در مورد مشکلات تینیجرها و جوانان در رابطه با الکل، مواد مخدر، سکس و قانون برای والدین و فرزندان بالای 13 سال. سخنرانان سارجنت مارک کرایپ از LA County Sheriff's Department و دکتر ناناز پیرنیا با همکاری کامران یدیدی، آلاله کامران و پنل جوانان و حضور شریف لی باکا. تاریخ یکشنبه 19 فوریه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در هتل بیولی هیلتون، بهای بلیت $20، پذیرایی با چای و شیرینی. تلفن رزرو جا 310-358-3337. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، ساند سیتی، شرکت کتاب، آواکیان، کیو مارکت و iranianhotline.com.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر میبخشین یه سوالم ازتون میکنم، مزاحم وقتتون نمیشم. ما اینا با این راهپیمایی که نشون میدن میخوان آمریکا رو بترسونن که اگر شما حمله کنین یه ویتنام دیگه براتون درست میکنیم تو ایران.
نه آخه داستان این است که به هر حال این کشورها با این بازی ها آشنا هستن. البته اگر شما یه تظاهرات چند میلیونی با یه ویژگی خاص داشتید بله، ولی وقتی شما تظاهراتی میبینید که از بالا که بهش نگاه میکنید میتونید ببینید چقدر سازمان یافته است. مثلا فرض کنید اندازه همه پرچم ها یه جوره، اینا خودش معنی دار هست. یعنی شما میده اون دم ایستادن پرچم میدن دستتون، نه اینکه شما خودتون رفتید پرچم برای خودتون آوردید یا عکس ها. یعنی مازیای از این علاوه من فکر میکنم موضوع هایی که در کار این کشورهای بزرگ برای تصمیم گیری ها هست خیلی مطالب دیگری هست. البته به حمایت یک مردمی از حکومتشون توجه بسیار میشه، ولی اینا راه‌های دیگری برای ارزیابی دارن در حالی که به این موضوع هم نگاه میکنن. یعنی این گونه نیست که اینا هم براشون مطرح نباشه، ولی نه با گزارشی که سازمان‌های وابسته تهیه می‌کنند و ارسال می‌کنند یا فیلم‌های خبری از این قبیل، بلکه اونا میرن ببینن این جمعیت از کجا اومدن. همونطور که شما گفتید احتمالاً آیا اون دور و بر فرض کنید اتوبوسایی که یه در آورده هستن یا نیستن و آیا هیچ خواستن از گروه‌ها که کجا جمع بشن، به هر حال حضور و غیابی در این زمینه وجود داشته یا نداشته و یا آیا کسانی که به هر حال کمک‌هایی می‌گیرند آیا قرار بوده که به اون مراکز چه شناخته شده هستن مراجعه کنن و حرکت کنن یا نه، که اونا یه مقداری به این موضوع توجه میکنن که گزارشی داشته باشن. برخی از وقتا براشون فرق نمیکنه که فرض کنید 100,000 اومدن یا 500,000 یا 1,000,000، برای که موضوع رو در یه چارچوب دیگه میبینن. و اصولا تظاهرات عمومی و اجتماعی همونطور که در آغاز صحبتم به شما گفتم معنایی داره، خیلی از اوقات هم معناش خیلی سنگین و زیاده، ولی در بیشتر موارد میتونه اهمیت چندانی نداشته باشه. اینا یه مجموعه هستن که باید بهش نگاه کرد و توجه کرد. شما حتی میتونید در یه جامعه‌ای که 80-90% مردم با چیزی موافق هستن، حتی 1% اونها رو هم به صحنه تظاهرات نرسونید با وجود اصراری که در این زمینه دارید، یا برعکس اگر مخالف هستن شما نتونید حتی از 90% 2% رو در صحنه داشته باشید، ولی معناش این نیست که 90% موافق یا مخالف نیستن. اینه که در حد خودشون میشه بهش توجهی داشت و بعدم کوششی که برای نشون دادن اجزای اون هست خودش بسیار مهمه. حتی زاویه دوربین ها این که از کجا شروع میکنن کجا میبندن. و بعدم میدونید ما ایرانی ها مثل بسیاری از مردم وقتی به مسئله عدد میرسیم اصلا نمیدونیم چه میگیم. شما فرض کنید در یک میدانی اگر شما آدم ها رو به صورت ساردینی هم کنار هم بذارید، مثلا ظرفیت 17,000 نفر رو میتونه داشته باشه، وقتی میگیم 500,000 نفر اونجا بودن یا 200,000 یا حتی 50,000، خب مثل اینکه سه طبقه همه آدم ها رو هم گذاشتیم. من این مشکل رو حتی در کنفرانس ها و کلاس ها دارم که جمعیتی فرض کنید ممکنه در یک کنفرانسی 200 نفر باشه ولی یه ده میگن 500 نفره و معمولا هم هیچ کس کمتر نمیبینه، لحظه است که تعداد آدم ها اصولا به دلایل روانی میشه نشون داد چرا به نظر چند برابر میرسه. و این رو همه جا داریم. من دیدم رفتیم یه عروسی مثلا فرض کنید، در حالی که من سالن رو میشناسم ای بسا برنامه های اونجا بوده، میرسیم ظرفش بیشتر از 220 نیست، بگن حدود 1,000 نفر مهمون داشتن. خب شما خیلی راحت متوجه میشید که چقدر با واقعیت آشنا نیستن. و من غالب اوقات به دوستان گفتم فقط یه قسمتش رو یه دهمش رو انتخاب کن بشمار و ببین چند نفر هستن. این دفعه متوجه میشه که از 1,800 خبری نیست، شما باید روی 200 و 250 برید. ولی خب این کاریست که به هر حال اگر آدم علاقمند به درک واقعیت باشه انجام میده، ولی بیشتر ما در این گونه موارد کاری به این حرفا نداریم. به هر حال بگذارید ببینیم، نمیدونم امروز یا فرداست که در ایران قرار بوده تظاهراتی باشه یا نباشه. البته در این که اگر فردا هست به هر حال باید دید که اون اصلا به چه صورتی در میاد، گرچه من بر اساس آنچه که حس میکنم و حدس میزنم مطلب چشمگیری نمیتونه وجود داشته باشه، مگر اینکه به هر حال اطلاعات دیگری که دوستان دارن بتونن در اون زمینه پیش بینی داشته باشن. ولی به هر حال ایران آماده در حقیقت یک طوفان و بحران هست و به قول معروف آبستن حوادث تازه‌ای هست، اصلا توش تردیدی برای حتی ماه آینده و یکی دو سه ماه آینده نخواهد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنونم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
چش، خیلی منتظر شدم. ببخشید، من یه مادری هستم، 3 تا فرزند دارم که مشکل من با دختر بزرگمه. این خیال میکنه من مثلا به اون احتیاج دارم یا الان که مثلا پیر شدم و اینا از اون کمک خواهم خواست. اصلا همچی چیزی نیست. به بچه هم گفته هر وقت، به پسرم گفته که هر وقت مامان به ما به من احتیاج داره زنگ میزنه که اینو به اون بگو اونو به این بگو، از این حرفا. چند دفعه براش نوشتم، براش تک زدم چون کار میکنه جواب نمیده و اینا. براش پریروز تولدشو تبریک گفتم، باز دوباره به من اصلا جواب نداده، محل نداده. حالا این ماه مثلا ولنتاریس و ازدواجی چه میخواستم بهش تبریک بگم، ولی منم چون به من بی محلی کرده اندازه خیلی چند تا مسیجمو جواب ندادی. خواستم از شما خواهش کنم که برنامه من چیه؟ همطور بذارم
شما که اول مدعی شدید من کاری به کارش ندارم، اون اینجوری میگه، بعد خودتون نشون میده براتون این حرفا مهمه. من معتقد هستم که من کاری به کار فرزندم ندارم. حالا اگرم به هر دلیلی فرض کنید پیامی حالا هر جور براش میفرستم، میگذارم من که مدعی هستم میذارم جواب داد داد نداد نداد. خب شما این حرفایی که میذاری نشون میده که شما فقط ایشون در رو براتون باز نمیکنه، اگر باز بکنه اینجوری پشت سر هم درخواستاتون میره. برای که حالا که در رو بسته شما باز هنوز پشت در ایستادید. ببینید عزیز، من یک کمی پدر و مادرها تو این زمینه یک به دلیل ذهنیتی که دارن که البته اشکالی هم نداره، یه جوری ماجرای پدر و مادری رو میبینند با بچه‌هاشون که بچه‌ها ممکنه نبینن یا نخوان یا دوست نداشته باشن یا نپذیرن یا نپسندن یا هر چیزی، حتی مریض باشن. من نمیگم رفتار بچه‌ها رفتار درستی است، ای بسا در بیشتر موارد میتونه خیلی از اوقات نشانه گیر و گرفتاری باشه، ولی شما میگید که بر میگرده به فرادرش، میگه که مادر مثلا هر وقت احتیاج داشته باشه چنینه. خیلی خوب، یک اولا به برادرش میگه، به برادرش بگید که پسرم اگر من ظرف 5 سال گذشته چند تا چیز از خواهرت خواستم، اگر مثلا هیچ و واقعا حرف اون غلطه، پس برادر پسر شما میفهمه، تازه پسر شما مالا در همون نظر باشه، چه فرق میکنه. یک. دو، اگر حرفش این است که به هر حال دختر شما مسائل و مشکلاتی در ارتباط با شما داره، خب اونا مسائل و مشکلات شماست، این که راجع به شما چی میگه اهمیت نداره، مهم این است که واقعا او الان چه گله و شکایتی از شما میداره. ولی اگر حرف شما این است که من براش پیام فرستادم جواب نداده، نه اینکه کار داره، نه همه برای پاسخ دادن به مادرشون وقت داره، پیام به شما نداده، شما انتخاب کنید میخواید این کار بکنید یا نکنید و بعدم او از توش چی در میاره. حالا چرا این موضوع اینقدر برای شما مهم شده؟
از من میپرسین؟
آره، چرا اینقدر براتون مهمه؟ شما اولا من میگید بچه ها چند ساله هستن؟
آره این 32 سالشه. آخر اون یکی دخترم هم تاثیر میذاره، وقت این دخترم هم دیگه ها، پس من مثل اون یکی بشم برم دیگه اصلا به تو کاری نداشته باشم.
خب پس ببینید، حق دارن، شما هم خود باشون کار داشته باشین.
نه میگه من اصلا، نه وقتی که کار دارن میان پل من پول میخوان، همه چی میخوان، هم از من مشورت میخواد که این خوبه اون بده، من میگم به نظر من مثلا این بده نرو با این، یا من از من میپرسه، من اصلا دخالت.
خیلی خب شما بعد، خب شما نظرتون رو میگید، بعد چی میشه؟
آره بعد میره با خواهر بزرگش حرف میزنه، خواهر بزرگش یه چیزی میگه، منم میگم بابا چرا تو به این دختر گفتی، به این خواهر بگو به این دختر. من میگه که او وقتی که من همسنین یکی بودم تو به من زور کردی ازدواج کن، حالا به این نمیگی یا نمیدونم چرا فرق میذاری؟ من اصلا به خدا فرق نمیذارم، خب من اینجا نبودم، حالا اومدیم آمریکا، یه چشام باشه من وقت میفهمم این اصلا این
چیزا نه با مثالی که شما زدید من نمیفهمم. خود منو گیجم کوی، من آدم گیجی هستم. شما به دخترتون میگید، اولا شما چیزی نمیدونید عزیز، منم نمیدونم، که به دخترتون میگید با تو مشورت میکنه، شما فرض کنید حالا مشورت کنید، شما میگید با این آدم نرو بیرون. خیلی خوب، بعد میره به خواهرش چی میگه؟ میگه مادرم گفت با این آدم نرو بیرون، من ازش پرسیدم اون نظر رو. خب دادید، حالا از توش اون این دختر یا اون دختر چی از توش در میاره؟
خب برعکس من، اون بهش یاد میده نظر من لجبازی، نه این خودت برو پیدا کن به حرف مادرت.
خیلی خوب، بسیار خوب، اونم حرفی میزه، اونم نظر خودش. برابر نه، ببینید صبر کن، شما میگید من چون او ازم میخواد نظرمو میده، بعد نظر شما رو دختر دیگرتون رد میکنه. خب بکنه، شما چرا ناراحت میشید؟
بهش گفتم چرا به تو که میفهمی بزرگتری به این راه بده.
میگه نه دیگه، حالا شما ببینید، شما رو بدید میگید که تو هم باید مثل من فکر کنی.
نه بهش گفتم که تو ازدواج کردی بهتر میدونی.
نه هیچ نمیدونه، هیچ ازدواج کردن که تجربه با آدم نمیده. خانم این حرف از کجا دارم؟
اصلا نه، عمش هم گفته بود، به عمه خودش هم میگه عمه من پیر شده، اینا منو برای یه چیزایی خواهن.
نه مسار با هم مخلوط نکنید. نه ببینید شما نصب کنید، صبر کنید عزیز، شما دخترتون ازتون نظر میخواد که حالا من مطمئنم نمیخواد، ولی اگر خواست شما نظرتون میدید، برم تموم شد رفت، میخواد بکنه میخواد نکنه. میخواد دخترتون و خواهرش و برادرش و اینا تایید کنن یا نکنن؟ شما برای چی دیگه بعدن درگیر میشید؟ من از من کسی نظر میخواد نظرم میدم، میرم دنبال کارم، من دیگه نقشی ندارم. اگه بخوام دنبالشو بگیرم که تو باید بر اساس نظر من عمل کنی یا دیگرانم باید مثل من نظر بدن، که من پس من نظر ندادم. شما این مدعی هستید که دخترتون ازتون میپرسه، شما جواب میدید، شما همونجا بحث تمومه، این سهمتون رو انجام دارید و دیگه از صحنه میرید بیرون. دخترتون تایید بکنه یا نکنه، دخترتون کارو بکنه یا نکنه، پشیمون بشه یا نشه، دیگه موضوعش منتفیست. اگه میخواید بگید که من به اونا این استقلال و آزادی رو میدم و در حدی که امروز معمول و مرسومه باهشون در ارتباطم، ولی اگر شما حرفتون این است که از من پرسیدی که گفتم شک دارم، بهت گفتم نه، پس چرا رفتی یا چرا خواهرت گفت بله، خب این دیگه حق شما نیست. اون وقت است که ماجرا درست میشه عزیز. ببینید من بارها شوی دوستان رو خط رادیو چند دفعه اتفاق افتاده، ولی تو کار تراپی فراوونه که فلانی ما 5 سال قبل اومدیم پلوی تو و تو به ما گفتی مثلا به نظر میرسی که این کارو بهتره بکنید یا این کارو بهتره نکنید یا به هر حال به اینجا رسیدین، ولی رفتیم عکسش عمل کردیم، حالا پشیمونیم. همیشه پاسخ من این است که 1، من که یادم نمیاد، که واقعا نمیاد. 2، اگر چنینم بوده من نظری دادم. 3، حالا نظر من تصادفی اینگونه که شما میگید درست در اومده، خب تصادفیه. 4، شما نظرتون غلط از آب در اومده، احتمالاً یا اشکالاتی پیدا شده چیزای دیگه، ولی به من ارتباطی نداره. ولی اگر من اومدم و بعد از بیان عقیده‌ام حالا انتظار و توقع داشتم که دیگران به گونه‌ای که من دوست دارم عمل کنم، که خب وقتی که اسمش اظهار عقیده و آزادی نیست. بنابراین شما به نظر میرسی اشاره که تازه آمدید، درسته؟
نه تازه نیومدم، تازه از یه کشور دیگه به این کشور. من اون دخترم که اول ازدواج کرد تازه بود، هیچی بلد نبودم، ولی بهش گفتم که من میخوام تو ازدواج کنی، ازدواج کرد. حالا این یکی رو ول کرده، اصلا بعدم هر دوتاشون که مشکل پیدا میکنن پلو من میان.
خیلی خوب، شما مادرید.
ولی چرا اینجور جاها مادر نیستم؟
نه نیستید، برای اینکه نباید باشید. شما مادرید برای مشکلات اونا، شما مادر نیستید برای اینکه به شما بگی چیکار بکن چیکار نکن. شما من شما چیکاره ایم عزیز؟ آخه من چرا شما فکر میکنید که شما میدونید و اونا اصلا چرا باید گوش به حرف من شما بدن؟ چرا پسر من باید گوش به حرف من بده، دختر شما گوش به حرف شما بده؟ شما نظرمو واسه نظرمو میگیم، کردن کردن، نکردن نکردن، درگیر بحث و گفتگو شدن باشون میشیم، گفتن نمیخوایم بحث بکنیم تموم شده رفت. ولی من که نمیتونم بگم که اگر از من نظر میخواید یا وقتی پول میخواید میاد سراغ من، حالا که من بهتون میگم این کار بکن اون کار نکن، این رشته رو بخون یا اون رشته رو، باید گوش بده. چه ارتباطی با هم داره؟ من پولو دارم میدم، شما مسائلشون حل میکنید، سنگ صبورشون میشید، دلشون خواست بیان اونجا گریه بکنن گریهشون رو میکنن، بعد بهشون گفتید اینو بخر رفت نخرید، به شما مربوط نیست. شما که نمیتونید بگید چون اومدی گریه کردی پلوی من، وقتی احتیاج داری میای سراغ من، وقتی هم که من یه حرفی به تو میذارم تو باید اون کارو بکنی. آخه این چه ارتباطی با هم داره؟ من اگر پسرم آمد از من یه چیزی خواست یا از من یه چیزی پرسید بهش گفتم و یا اصلا پول خواست بهش، من پول دادم و بعد تازه پولم با زحمت بهش دادم، بعد فردا بهش گفتم این کارو بکن نکرد، من که نمیتونم بگم من به تو پول دادم این کارو بکن، پس چه ارتباطی وجود داره اینا؟ من به عنوان پدر نظرمو گفتم، در اون زمینم باز انتظارمو مطرح کردم، یکیشو انجام داده دومیش انجام نده، یا چیزی که خواسته از من گرفته ولی چیزی که من از او خواستم اون نداده. خب نداده که نداده، پس میشه مادری، یعنی همین دیگه. مادری و پدری یعنی یه رفتار ورشکسته که ما فقط دهنده ایم و اونا گیرنده و تمام. غیر از این میخواید فکر کنید مادری و پدری نیست، عشق اصلا ورشکسته است. بنابراین خودتون اذیت نکنید، حرفتون رو بزنید، کردن کردن، نکردن نکردن، اگرم اشتباه شد، اگر شما گفتید اشتباه شد مهم نیست، نظرتون رو گفتید، اگر اونا اشتباه کردن به هر حال شما نظرتون درست بوده، ولی دلیلی نمیشه که از اونا ناراحت و ناراضی باشید، و الا کار نمیکنه عزیز. تو دنیای ما هستیم، من با شنونده عزیز اولم صحبتم همین بود، ما دورانمون عوض شده، ما اگر ازمون سوال کردن جواب میدیم، بله معناش نیست که تضمینی وجود داره انجامش بدن یا ندن. بعدم شما خودتون درگیر این گرفتاریا نکنید و الا از پا در میاد. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
خواهش میکنم، پس حالا من براش دوباره بنویسم این ولنتاینس رو، اصلا دیگه
شما ولنتاین رو بفرستید ولی بدون انتظار، ولی در این نداره. برای ولنتاین یعنی من تو رو دوست دارم، این که اشکال نداره، دوستش دارید دوستش هم ندارید ننویسید، دوستش دارید بنویسید، محلتون هم نگذاشت که نگذاشت، که امیدوارم اونم اینقدر دختر خوبی باشه که بدونه چیکار داره میکنه. به هر حال موضوع قربان شما. خواهش میکنم، شنگال اجمن با ما باش.
چه خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تحویل داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000 1-800-818-7000
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
من دکتر سیامک منجیزی مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همین دوشنبه از ساعت 12:30 با شما خواهم بود.
تلفن 818-986-1199 986-1199.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من پسرم 30 سالش هستش و کار میکنه، 2 سال هست ازدواج کرده، خانومیشم 1 سال هست که رفته سر کار و بچه‌ای هم ندارن. ظاهرن هم زندگی خوبی داشتن و مشکلی وجود نداشت. تا اینکه هفته پیش پسر من متوجه میشه به صورت تصادفی که خانومش 2 ماه بعد از اینکه رفته سر کار با یک همکار اداریش که یه آقای مجددیه رابطه برقرار کرده و این رابطه به صورت بیشتر چت و گفتگوهای فیسبوکی و موبایل و تلفن و این حرفا بوده، به خصوص ساعتهایی که پسر من خواب بوده، نیمه های شب، نزدیکی‌های صبح یا در مسافرت‌های کاری که به صورت مأموریت سر من 2-3 روزه داشته. این بود که این بسیار شوکه میشه از این، همین هفته پیش که این متوجه شده بسیار شوکه میشه و از همون لحظه دیگه حاضر نمیشه زنش رو ببینه و از طریق وکیل تقاضای طلاق کرد. در طول این یک هفته خانومش بسیار اومده التماس و درخواست میکنه از طرق‌های مختلف و تقاضای بخشش کرده. البته پسر من حاضر نیست اصلا این بخشش رو انجام بده. حالا سوال من و شوهرم به عنوان پدر مادر از شما این هستش که اگر واقعا بخششی در کار باشه و ما به هر حالتی از پسرمون بخوایم که فرصتی دیگه به این خانومش بده، به نظر شما آیا این زندگی بعدن زندگی راست و درستی خواهد شد و این ضربه روحی که ایشون خورده چطوری میشه جبران بشه و اصلا جایی دیگه برای این زندگی وجود داره یا نه؟ خیلی ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. ببینید عزیزم، تو من ممکنه اگر بخواید، ولی شاید خیلی باش راحت نباشم، یه مقدار پرسشایی دارم، ولی بذارید کلیات چرس کنم. ببینید در این گونه موارد موضوع اصلی محتوای رابطه است که پسر شما با همسرش داره و داشته و بعدن مهمتر از اون رابطه است که همسر ایشون با اون آقا پیدا کرده، یعنی نوعش، شدتش و حتی برخی از اوقات جایگاهی که اینها به نوعی در ذهن و زندگی هم پیدا کردند. به چند دلیلم اهمیت داره. اول اینکه برخی از اوقات پشیمانی ما تو این گونه موارد فقط به خاطر اینکه دستمون رو شد. دلیل دومش این هست که خب یا آسیبایی میخوریم که اونا اینقدر سنگینه که ارزش اون رابطه رو نداشته. درست مثل فرض کنید اگر شما به یه دزد بگید 100% گیر میفتی، خب نمیره دزدی، ولی وقتی فکر کرد 20% 10% ممکنه گیر بیفته اون وقت میره. در نتیجه خیلی از اوقات آدما پشیمون میشن، ولی به خاطر اینکه اتفاق درصد و احتمال تبدیل به 100% و قطعیت شده و الا فرقی نمیکنه. سوم اینکه همطور که عرض کردم ماهیت این دوتا رابطه است، چون خیلی از اوقات ماهیت رابطه و یا ویژگی های آدما این است که فقط به نوع دیگری بعدن میتونه خودش رو نشون بده. اما مواردی هم هست، اجازه بدید، مواردی هم هست که نه، این آدم درگیر یک مرحله خاص ذهنی میشه و یک مقدار روابط به گونه خاصی آغاز میشه. این اونقدرها محتوای حسی و جسمی و جنسی نداره و خب میشه جور دیگه بهش نگاه کرد، ولی همینقدر که اون آدم پنهان کرده و یا احتمالاً برخورد درستی باش نکرده، یه مقدار اعتماد و اطمینان رو به هم میریزه و کار سخت میکنه. من چون با صدها مورد از این روبرو شدم میتونم بگم درست مثل کسی یه کسی رو کشته است. برخی از اوقات واقعا قتل غیر عمد هم نیست، یه تصادفه، برخی از اوقات یه قتل حساب شده است. حالا اگر دلتون میخواد که من البته اصراری ندارم چون مربوط به کسان دیگری است و مطمئن هستم که رعایت میفهمید، اگر دلتون میخواد یه مقدار اطلاعاتی به من بدید، جواب شاید نزدیکتر به واقعیتی از نظر خودم بتونم خدمتتون بدم، ولی در کلیت مسئله و البته اگه بخواید هم میتونم نتیجه گیری کنم، اونم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بسیار ممنونم ازتون. نه، مطمئن هستم که اونها صدای ما رو نمیشنون چون اونها در ایران هستن، من از اینجا زنگ میزنم. متاسفانه آقای دکتر گفتگوها بسیار بسیار باز و در حول و حوش مسائل جنسی، اندامهای متاسفانه اندامهای جنسی بوده و اظهار تمایل جنسی و ویبکم و از ویبکم و دوربین و اینها هم استفاده می شده. یعنی کار دیگه اینقدر خرابه که خود ما هم فکر نمی کنیم جایی باشه. ولی باز از نظر انسانیت،
نه به انسانیت چه ارتباطی داره؟ نه نه صبر کنیم، به انسانیت چه ارتباطی داره؟ نه ببینید، شما وارد بحثی می شید انسانیت یعنی چی؟ یعنی من اگر یه آدمی هستم که در یه زمینه خیانت این چنین آشکار کردم، برخورد انسانی مسئله آزاد و رها کردن اون آدمه. برخورد اون اینکه عیبی نداره که نخواهد بود. این کجاش با اصول؟ اگر شما دیدی کسی میزنه تو گوشه کسی دیگه و ظلمی رو متوجه دیگری میکنه که من و شما نمیتونیم به دلیل انسانیت بگیم عیبی نداره. من اصلا بحث اخلاقی رو نمیخوام واردش بکنم چون اون یه قصه دیگریست، ولی اگر این ماجرا این چنین قطعیست، چون ببینید یه گرفتاری تو این گونه موارد این است که اتهام است، یعنی همه آدما میتونن به همه آدما اتهام بزنن، ولی اگر در این زمینه اینقدر اطمینان است، هم پسر شما از کجا این اطلاعات رو داره؟
بله، اینو هم در موبایل ایشون چت‌ها رو دیده و هم در کامپیوتر تونسته تمام این گفتگوها رو حتی از یک سال پیش، میدونید که اینا بچه‌ها وارد هستن تو این جوزها، رو بیرون آورده و همه رو پرینت گرفته، همه رو داره با تاریخ و ساعت و مدرک، اصلا ساعتی که این خواب بوده، ساعت مسافرت بوده، حتی گفتگو اونجا هستش که مثلا شوهر فردا شوهرم می‌خواد بره مسافرت، بیا با هم بریم نهار بخوریم یا از این قبیل. خیلی همش در سند مدرک درست یه چیز پنهان چیزی نیست که
معمولا این نوع روابط خانم تموم شده است. یعنی این نوع روابط اصلا دلیلی هم وجود نداره. ببینید آدم ها معمولا تو این گونه موارد علت این که طرف رو نگه میدارند، بذارید خدمتتون عرض کنم، چون عرض کردم متاسفانه من با اول خیلی از اوقات میخوان بازنده نباشه، یعنی چه برای خانم‌ها چه برای آقایون، حالا که متوجه میشن مثلا همسرشون با کسی هست میخوان برش گردونن که فعلا نبازن، برای که این خیلی بهشون بد میگذره و سخت میگذره. دوم میخوان از ماجرا کاملا خبردار بشن، یعنی واقعا چه بود و چه شد. البته این دانستن ها بسیار آزاردهنده است، اینا چیزایی است که برخی از اوقات حتی سالها و دهها میتونه تو ذهن آدم باشه و مسیر رو عوض کنه، ولی به هر حال در این گونه موارد برخی از ما بسیار کنجکاویم که جزئیات رو میخوایم، حتی این جزئیات رو که تو در اون لحظه های اون حالات چه حس و احساسی داشتی، برای که نوع بیشتری بتونیم خودمون رو شکنجه کنیم. پس دلیل دومش این است که ما میخوایم از ماجرا سر در بیاریم. سومش این است که حالا یه فرصتی پیدا میکنیم که بتونیم به بهانه این که میخوایم از تو بگذریم و ببخشیم یه جوری او رو شکنجه بدیم، یعنی زمینه‌ای برای شکنجه دادن فراهم میکنیم، چون حالا دست بالا رو داریم و شکنجه میدیم. مورد چهارم اینه که همیشه یه اشکالات و اختلافاتی داشتیم، این کارو بکن اون کارو نکن، مدرسه برو مدرسه نرو، پول بده پول نده، هر چی. حالا به دلیل اون قدرتی که داریم دقیقاً میتونیم اون آدم رو به صورت برده و بنده خودمون در بیاریم و در اختیار بگیریم. مورد بعدش حتی داشتن روابط جنسی است، یعنی از طریق روابط جنسی میخوایم اگر این آدم حس و احساسی نسبت به اون آدم داشته یه مقدار اون رو خراب کنیم، چون میدونید بسیارن کسانی که بعد از اینکه مثلا با کسی دوست میشن رابطه رو با همسرشون کم میکنن و اون آدم یکی از حرفای تو حالیش این است که مثلا این آدمی که من باش دوست شدم دیگه با همسرش رابطه نداره. داشتن رابطه از جانب همسر در حقیقت به حساب خودش یه جور خراب کردن اون آدم است که اگر به هر حال حالا راست یا دروغ یه حس و احساسی داره اون رو به هم بریزه، یعنی مانع از این بشه که این رابطه بتونه یه شکل نسبتاً حالا عادی خودش رو از نظر اونا که داشته پیدا کنه. مورد بعد این است که آدم ها توی این مدت میخوان یه مقدار ای بسا امتیازاتی بگیرن. توی فرض کنید جامعه مانند امریکا خیلی از اوقات خب یکی چنین چیزی هست باید بیا از این حق بگذر یا از اون حق بگذر، چه در ارتباط با مسائل مالی، چه موضوعهای مربوط به حضانت و کاستدی بچه ها، تو اون زمینه در حقیقت حرف و مطلب و موضوعی دارن، یعنی اون چیزیست که فعلا براشون مطرحه. از همه اینا گذشته خودشون میخوان موضوع رو پنهان کنن، برای یه نوع سرشکستگیست در بیرون و بیانش و یا اصولا پذیرفتن ماجرای جدایی و طلاق مسئله نیست که به این راحتی ها بخوان باش روبرو بشن. از طرف دیگه موضوعای دیگری خودشون دارن که میخوان بعد از خالی شدن زندگیشون بتونن اون رو از راه و روش دیگری به هر حال پر کنن و در نتیجه احتیاج به وقت دارن. خیلی از اوقات هم واقعا گمی و گیجی مربوط به این ماجراست که نمیدونن چی کار باید بکنن و نمیخوان پشیمون بشن. بعضی از اوقات یه احساس گناهی خودشون به دو دلیل میکنن، یکی این که ای بسا خودشون درگیر یه چنین کار و رفتاری بودن و حالا این مقایسه ذهنی، هرچند آخر کار ممکنه رأی علیه او بدن ولی به هر حال خودشون رو درگیر میکنن. برخی از وقت خودشون رو مسئول مثلا بیتوجهی و بی‌اعتنایی و عدم رعایت یه اصولی میکنن، مثلا این آدم ها حرفشون است که تو اونجا چنین کردی یا با مادر من چنان کردی یا اون روز با من این چنین رفتار کردی، و چون خودشون رو مسئول و مقصر میدونن هم یه دلیلی برای تنبیه خودشون میبینن، هم فکر میکنن شاید یک کمی به هر حال از این طریق بتونن احساس بد خودشون رو از میان ببرن و بالاخره فکر میکنن خب حالا من که دست بالا رو دارم، من که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم، خب بگذار ببینم که با سر فرصت مثلا یه ماه دیگه یا سه ماه دیگه چه میکنم، چون همیشه این حق رو دارم، این اجازه رو دارم که این گونه عمل کنم. ولی متاسفانه هم آمار نشون میدن که البته این در کشورهای مختلف متفاوته، در اینجا که معمولا این روابط حتی اگر برگردن سه سال بعدشون بیش از 80 یا 90 درصدشون با هم نیستن. خطری هم که در اینجا وجود داره اینه که برخی از اوقات بازی و یا نوعی بازی کردن هر دو طرف دست به یه سری کارایی بزنن که آسیبای بیشتری بزنن. یه نمونه برجستش مثلا آوردن بچه است، یعنی فرد فکر بکنه از این طریق میتونه اون آدم رو مثلا نگه داره یا بازی های از این قبیل در بیاره. خب این کار رو میتونه سخت و مشکل بکنه. البته کسانی هم هستن که بعد از یه چنین حادثه هایی فکر میکنن حالا چون دست بالا و برتر رو دارن پس بنابراین خودشون آزادی عمل دارن و میتونن زنشون رو یا شوهرشون رو به میل خودشون سر دست خودشون بچرخونن و این چیزی بوده که چون باوری به یه رابطه برابر و احساسی و عاطفی و انسانی نداشتن، خب همینی که میخواستن حالا پیدا کردن. به هر حال درست مثل برده ایست که حالا رایگان پیدا کردن و میتونن داشته باشن، که البته در بلند مدت اشتباه میکنن ولی در کوتاه مدت اینو دارن. و البته آدمایی هستن که اصولا به انسان و اشتباهات انسانی یه جور دیگه نگاه میکنن و به دلیل برخی از اوقات بزرگی و بزرگواری که دارن میتونن برای آدمی که واقعا نشون میده چرا این کارا رو کرده و میره همه اون چیزایی رو که بوده در خودش عوض میکنه، یعنی اون آدم قبلی دیگه نیست، اون وقت میتونن اون رو بپذیرن. ولی شرط بخشش در این گونه موارد اینه که ما مطمئن بشیم اون آدم دیگه اون آدم قبلی نیست، چون اگر همون آدم قبلی باشه احتمالاً همون کار قبل رو دوباره در بعد انجام میده، یا مدتی هم که انجام نمیده از وحشت در حقیقت مربوط به احتمال گیر افتادن یا هر چیز دیگری است. اینی که موضوع پیچیده است، ولی اینکه شما به عنوان پدر و مادر تو این کارا دخالت کنید من ابداً باش موافق نیستم و معتقدم بگذارید که در حقیقت فرزندتون ببینه که کجا ایستاده و چه کار میخواد بکنه. بعدم موردی که اشاره کردید با اون شدت و عدت، اونم کسانی که یکی دو سالی ازدواج کردن، دیگه خیلی جای در حقیقت نگه داشتن این روابط رو در بسیاری از موارد نداره یا احتمالاً چنین نخواهد شد.
ممنونم آقای دکتر. من دو تا نکته کوچیک دیگه میگم از حضورتون مرخص میشم. یکی این که آیا چون ایشون گفته که تو زیاد سر کار میرفتی به من کم توجه میکردی، آیا من میخوام ببینم پسر من فقط واقعا کار میکرده برای زندگی، آیا کم توجهی یک شوهر به دلیل روزی در 12 ساعت کار اداری میتونه توجیه کار اون خانم
نه رو ببینید؟ هرگز خیانت رو به هیچ، حتی اگر میگفت هر شب همسرم منو کتکم میزد، به نظر من دلیل خیانت نمیشه. جدا شو. پس بنابراین خیانت به هیچ رفتار بد همسر مرتبط نیست. اما پسر شما اگر در روزی 12 ساعت کار میکنه حالش بده و بهتر ایشون با یه همچین مشخصه فکر ازدواج نکنه، چون اگر ایشون به دلیل عمق تنهاییش و یا احتیاجش یا هر چیز دیگری به فرموده شما روزی 12 ساعت در کار میکنه، این با زندگی زناشویی امروز نمیخونه. و بعدم اصلا چه ضرورتی داره آدمی که این چنین با کارش ازدواج کرده زن بگیره؟ و بعدم ما اومدیم تو این دنیا کار بکنیم که بتونیم خوب زندگی کنیم، نه اینکه بیایم زندگی بکنیم که بخوایم خوب کار بکنیم. نه، من رفتار پسرتون رو نمیپذیرم و نمیپسندم به هیچ وجه، ولی هیچ ارتباطی به خیانت همسر نداره.
بعد نکته آخر این که آقای دکتر چه پیشنهادی میکنید برای جبران این ضربه عاطفی و روانی که یک مرد به این شکل زندگیش
نه ایشون بوله. کمک میخواد عزیز. مثلا صرف نظر از این حادثه، ماجرای فرزند شما اگر اینقدر کار میکنه جز در موارد استثنایی اصلا توجیه نداره عزیز. این خودش نشون دهنده یه مقدار گرفتاری است. ببینید اصلا
ببخشید من گفتم همه روزه در 12 ساعت نیستش. اصلا مثلا فرضی خود البته با توافق خودشون بوده.
نه توافقش کافی نیست عزیز.
توافقش بوده که اگر میخوای من یه شرکت دیگه برم ساعتی کمتری کنم، اینجا مجبورم مثلا تا فرض این 2 ساعت اضافه کار بمونم، نمیذارم.
نه 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 ببینید عزیز، نه این بحثا رو من چون
موافق بودیم.
نه 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 ببینید شما همون کار آدمای دیگه رو نکنید. ما قرار است که بین 30 تا 50 ساعت کار بکنیم و در بقیه به بقیه زندگیمون برسیم. حالا این داستانش هم برمیگره به زمانهای مختلف، ولی وقتی از یه حدی میگذاری همیشه گرفتاری است. این درست مثل این که شما یه دو تا قاشق دیگه هم وقتی یه قاشق نمک می‌ریزید بریزید، وقتی است که کسی غذاتون لب نمیزنه. نه توجیه نکنید. فرزند شما این که توافق کرده نکرده فرقی در ماجرا نمی‌کنه. ما همیشه مسئول تصمیمات خودمون هستیم. توافق جایی نداره، ولی حتما کمک بگیرن، یه روان شناس آقا پیدا کنن، نه خانم، آقا پیدا کنن که بتونن تو این زمینه کمکش کنن. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
تمام. شنگون اجبن با ما باش.
الو من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشت مو، عضو 08.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
من دیوید ابراهیم پور از CBS آرو باری شاپ همین یک شنبه در برنامه LA Cars از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما گفتگوی خواهم داشت که پاسخگوی سوالهای شما درباره اتومبیل باشم. تنها با یک تلفن به CBS ماشین رنتال برای شما فرستاده و اتومبیل شما پیکاپ می شود. وعده ما همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر، 818-765-5300.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتا بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من 205 سی دی و 103 دی وی دی رو به عنوان انتشارات مرکز بهزیستی دارم که برخی از این سمینارها با همکاری بسیاری از استادان و دوستان خوب و عزیز هست و برخی هم از آن من و به تنهایی است. اگر مایلید در این باره هم اطلاعاتی بگیرید و یا در یکی از این موضوع ها علاقه ای دارید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakuee تماس گرفته و برای خودتون یا عزیزانتون این سیدی یا دیویدی ها رو سفارش بدید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره آقای دکتر محمدی در دفتر من در انسینو روزهای چهارشنبه 15، 22 و 29 از ساعت 3 تا 5 کنفرانسی به رایگان در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD خواهند داشت. اگر مایلی در این کنفرانس شرکت کنید، به دلیل که تعداد جا محدود هست، لطفاً با تلفن 818-451-6666 818-451-6666 آقای دکتر محمدی تماس گرفته جای خودتون رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من نمیدونم باید از کجا شروع کنم برای سوال پرسیدن و مسائلم مطرح کنم. میخواین شما خودتون از من
نمیدونم آخه تو چه زمینه هست عزیز؟
خب من یه از خانه بگم، من 6 ماه اومدم و در اتاوا زندگی میکنم برای دانشجویی، دانشجوی رشته لیسانس هیومن کینتیک هستم. 26 سالمه، توی ایرانم یه لیسانس گرفتم میکروبیولوژی، ولی چون کار تو آزمایشگاه دوست نداشتم و در کنارش مربیگری یوگامو تکمیل کردم، تو این رشته الان دارم درس میکنم. من وقتی که اومدم اینجا با یه سری از مشکلات مواجه شدم که هیچ وقت باشون روبرو نبودم.
شما تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
نه، من تنها اومدم.
پس چطور شو اتاوا رو انتخاب کردید؟
به خاطر اینکه تنها دانشگاهی که به من پذیرش سال دوم رشته‌ای که میخواستم و داد دانشگاه اتاوا بود.
رشتتون گفتی چی هست؟
به ترجمهش به فارسی میشه علم حرکت شناسی، چون معادل فارسی نداریم.
حرکت شناسی چی؟
Human Kinetic Kinesiology.
یعنی چی؟ یه ذره بیشتر تو، چون من اولین بار میشنم عزیز.
بله، این رشته یه رشته بینابینیه که توش پزشکی و ورزش داره. بدن رو از تو موقعیت‌های مختلف ورزشی بررسی می‌کنه، در این ولی در پایه پزشکیش.
بسیار خوب. اوکی. خب اون وقت شما تو چه زمینه‌ای با تبستا یه مقدار چیزایی که ناآشنا باهاش بودید یا پیش‌بینی نمی‌کردید روبرو شدید؟
من اول که اصلا قدرت حل مشکل ندارم. بعد یکی این که مدیریت زمان.
یعنی چی قدرت حل مشکل ندارید؟
یعنی من وقتی که با این مشکل زندگی روبرو میشم، مثلا الان که دارم تنها زندگی میکنم نمیتونم مدیریتش کنم. مثلا وقتی که با اسایمنت ها مشکل دارم یا با درس خوندن که به زبان انگلیسی، و چون بچلر دارم میخونم اونقدر زبانم قوی نیست، با مشکل روبرو شدم یا میشم دچار استراب و استرس و حالتهای بیخوابی و اینا به هم دست میده.
آخه یعنی ببخشید عزیز، شما وقتی در ایران بودید فکر کردید اگر به جایی که زبانش انگلیسی هست یا فرهنگ غربی هست، بعد به هر حال درس ها هم به اون زبان هست، نباید هم آمادگی پیدا میکرد؟ حالا آمادگی هم ندارید، باید میرسید با مشکلاتی روبرو هستید و این مشکلات از قبل کاملا قابل پیش بینی است و بنابراین کتابی رو که شما ممکن بود در ایران تو 10 ساعت بخونید، بس حالا باید تو 30 ساعت بخونید، اونقدر هم برداشت و دریافتتون ممکنه به خوبی فارسی نباشه، ولی اینا یه واقعیاتی است که همه باش روبرو میشن. چیز عجیب و غریبی نیست برای من شمایی که وارد یک محیط تازه میشیم. یعنی شما یه همچین چیزایی رو به عنوان یک احتمال و یا حتی بیش از اون یه واقعیت پیش بینی نمی کردید و ازش خبر نداشتید؟
چرا؟ ولی این که مثلا من یه خواهر دارم، این 1.5 سال از خودم بزرگتره، بعد این مثلا به من یاد میده که چجوری درس بخونم، یاد داد. یعنی من خودم اینجا مثلا از خودم این سوال میپرسم که من چرا خودم بلد نیستم که حتما باید یه نفر بیاد اینو به من بگه، این استراتژی رو به من بگه که باید چه استراتژی داشته باشم. حتما من یه مشکل اینجا هست که نمیتونم خوب فکر کنم.
نه ببینید عزیز، اگه شما من میخواید بگید یه استراتژی یا یه راه روشی برای درس خوندن وجود داره که من البته نمیدونم چی هست، خب آدم مثل هر چیزی که نمیدونه باید بره یاد بگیره. ولی اگر این موضوع خیلی مسئله علمی و یاد گرفتنی نداره، شما همونجوری که میخوندید یا به هر حال نگاه کردن به دیگران یا یه دفعه پرسیدن از دیگران تکلیفتون رو روشن میکنید، مثل که من بپرسم خیابون فلان کجاست، میگم برو دست راست بپیچ، تموم شد. ولی چرا سر این موضوع موندید که خواهرم به من اینو گفت و بعدم شمایی که میگید دوره‌های عالی یوگا رو پشت سر گذاشتید؟ خب یه دلیلش این بوده که بتونین استراب و استرس خودتون رو کنترل کنید. چطور از اون استفاده نمی‌کنید برای کنترل یا اداره کردن استراب و استرستون و اصلا چرا اینقدر نگاه کمی درباره خودتون و توانایی ها و قابلیت های خودتون دارید؟
من کلا اصلا خودم باور ندارم، بعد اصلا اعتماد به نفس ندارم، بعد یه قضیه دیگه هم این هستش که یه سری مسائل اصلا یادم میره. مثلا من اومده بودم اینجا فکر میکردم که چون زبانش انگلیسیه من مشکل دارم، ولی بعد که یکم بیشتر واقعا نشستم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که من ایرانم که بودم همیشه به عنوان بچه درس نخون خودم رو تلقی می کردم و بعد یادم افتاد که سر کلاسام که بودم سعی می کردم حواسم به استاد باشه، ولی فقط مال 5 دقیقه بود، بعد مثلا یک روب می دهید من اصلا نیستم تو کلاس.
خب عزیز، اگر این هست که این که یه مسئله ایست که احتمالا از دو چیز ناشی میشه، یا اصولا شما مشکل ADD دارید، Attention Deficit Disorder دارید، یه آسیب سیستم عصبی و مغزتونه که امروز راه‌های معالجش که یکی دارو هست و یکی نورو فیدبک رو میشناسیم. دوم، ممکنه آدم اینقدر مضطرب و نگرانی باشید که این گونه میشید و بعدم به دلایلی آدم شدید که در دنیای ذهن و خیال میرید و بسیار تخیلی و تصوری هستید، ولی اینا کاملا موضوعی شناخته شده است که هم میشه تشخیصش داد هم کاملا قابل معالجه یا اداره و کنترل کردنه، و بعد شما دنبالش نرفتید، بعدم اذیت نشید. شما اولا با این همچین شرایطی رایی کانادا شدید، دوم رفتید رشته ای رو که مقدار معنوس نیست رو انتخاب کردید. شما که لیسانس داشتید در ایران، نمیدونم چرا دنبال کار لیسانستون در یه چارچوب دیگه نرفتید که بیاد دلتون به این خوش باشه. البته شاید این حرف من ذره تنده که یه سال شما رو مثلا جلو قبول کردن، خب 4 سال شما خوندید به عنوان 1 سال حساب بشه، و بعدم حالا یه موردی که من نمیدونم بعدن کاربرد این موضوع در چه هست و یا کجا میتونید ازش استفاده کنید. نه اینکه اعتراضی دارم و چون نمیدونم شاید یه دلیلش همونه، ولی ببینید عزیز، شمایی که معتقدید که البته اعتقادتون درست نیست که من یه توانایی های کمی دارم، چرا اومدید یه مقدار کارای سخت، محیط نامناسب و نامانوس و رشته عجیب و غریب رو حداقل انتخاب کردید؟ چرا منی که موضوع ساده رو حل نمی کنم رفتم سراغ مسائل پیچیده تر، و اصلا برای چی از ایران خارج شدید؟
من فکر میکردم که یعنی هنوزم به این فکرم، روی این فکرم هستم که یوگا، انجام دادن یوگا با توجه به اون قابلیت های بدنی و بدنی که دارم راهیه که راه زندگی منه، و من خیلی وقتی که این یوگا رو تدریس میکنم خیلی احساس باروری به این دست میده. یعنی اون لحظه‌ای که دارم این کار انجام میدم فقط میدونم که خود واقعیمو میبینم و میشناسم. بعد اصلا نمیتونستم
ببینید عزیز، اگر یوگا در حد یوگا هست که فقط یه ریلکسیشن و آرامش میده که خیلی هم خوبه، منم باش کاملا موافق هستم، ولی اون خودش واقعی شما رو نشون نمیده، او در حقیقت شما رو از پارازیت ها و مزاحمت های دوربرتون آسوده میکنه، یعنی در حقیقت درد رو به سراغ شما نمیفرسته. فعلا تأثیر چیزای از این قبیل در شرایط عادی و معمولیش در حقیقت یه نوع احساس خوب یا بیحسی یا بیحساسی داشتن است از چیزای بد و منفی که برحال خوب است، منم هیچ مخالفتی باش ندارم. و حالا نمیخوام برم سراغ یوگا، من با یوگای شما بسیار موافقم، اون چیزی نیست که باش مخالفتی داشته باشم، ولی شمایی که در ایران مسئله داشتید، چرا موضوع کمبود توجه و تمرکز یا استراب و استرستون از راه‌های دیگه از طریق روانشناسی و روانپزشکی دنبالش نفتید، و اگر رفتید چه شد؟
من یه مدت قرص میخوردم ایران، هم برای افسردگیم هم برای ADDیم، برای افسردگیم افکسور ایکس آر میخوردم، برای ADDیم هم یه قرص بود پایه جینسینگ داشت. بعد با 4-5 تا روانشناسم رفتم مثلا صحبت میکردم، ولی نمیتونستم باشون ارتباط برقرار کنم. بعد من همش دنبال، من چون توی دوره از زندگیم خیلی مورد توجه قرار گرفتم و بعد من همش دنبال این بودم که نقطه ضعفای خودم رو بشناسم و شروع کنم مثلا روشون کار کنم، ولی هیچ کس نمیتونست به من کمک کنه.
بعد من مورد توجه به چه دلیل قرار گرفتی؟
به خاطر قیافم و هیکلم.
اوکی. خب اون که اون همچنان هم با شماست عزیز، شما که چیزتون نشده. و بعدم چرا حالا که شما مورد توجه بودی رفتی سراغ این که چه اشکالاتی دارید؟ خب اون که بوده است. بعدم ببینید عزیز، حرفایی که شما به من میزنید نشون دهنده این است که به هر حال به دلیل استراب و افسردگی و کمبود توجه و تمرکز احتیاج به نوعی برخورد درست برای پایان دادن به این مسائل و مشکلات داشتید، ولی اون کار شاید صورت نگرفته حالا به هر دلیلی، ولی مهم نیست. الانم روزی که من به شما بگم که برای انجام نوشتن یه چیزی خودکار ندارم یا برای بازی فوتبال یا بسکتبال پام شکسته، خب معلومه برای اولی خودکار میخوام، دومین پامو باید درست کنم. دنبال راه دیگه و چیز دیگه ای شما نباید بید. یعنی شما توجه و تاکیدتون رو توی تشخیص درست و بعدن معالجه یا برخورد مناسب با این تشخیص باید انجام بدید که از شرش خلاص بشید. یوگاتون هم به عنوان یک کار حاشیه‌ای نقش خوب خودش رو داره. یعنی الان حرفایی که شما من میزنید این بوده که قرار بوده موضوع افسردگی و استراب و کمبود توجه و تمرکز شما رو حل میکردن که نکردن یا نشده، ولی اون وقت شما در یه چنین شرایطی که خودتون میدونید با این گرفتار یا روبرو هستید، چرا حالا کار سختری رو که مهاجرته انتخاب کردید؟ یعنی من یه مقداری واقعا اگر فرضو بر این بگیرم که قصد گریز داشتید، خب ما خودمون رو با خودمون میبریم. اگر میتونستیم بریم یه جای خودمون رو با خودمون نبریم خیلی خوب بود، ولی خودتون رو با خودتون آوردید عزیز و الانم احتیاج به کمک دارید. یعنی حالا نمیدونم در اتاوا دوستان ایرانی هستن یا نیستن که بتونن با چون تازه شما اومدید کمکتون کنن، ولی احتمالاً در اون شهر دوستان روانشناس روانپزشک ایرانی هستن و یا اگر مشکل زبان رو تا حدودی حل کرده باشید خب میتونید از اونا کمک بگیرید، ولی شما چاره‌ای جز تشخیص دقیق‌تر و معالجه مناسب با این تشخیص ندارید. یعنی این قدم اول شماست و خوشبختانه افسردگی و استراب و ADD بیماری‌های و گرفتاری‌های شناخته شده‌ای هستند که قابل معالجه هستند، مشروط بر این که تشخیص درست باشه و یه اصولی نه تنها در دارو درمانی یا روان درمانی، در خوابتون و ورزش و حتی این یوگایی که انجام میدید و تغذیه‌تون به وجود بیاد میتونید پشت سر بذارید. یعنی من اصلا توش تردید ندارم، ولی شما چون دو سه دفعه عزیزی لغت نمیتونم و اینا رو به کار بردید، غالب اوقاتش میتونه نمیتونم نباشه، اینا نخواستنه و اونم برمیگرده به باور و اعتقاد بد و منفی که شما راجع به خودتون دارید. حالا من متاسفانه چون نفری بودید که آخر بودید و وقت منم به آخر رسیده، مجبور هستم ازتون خداحافظی کنم. دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد درباره مسئله خانوادتون که از کجا اومده و اعتماد به نفس و حرمت نفستون که نظر من هر دوتا مسئله اصلی شماست، علاوه بر اینا یا به خاطر نتیجه آنچه که گفتید با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی به هر حال خوشحال شدم حداقل امروز کمی با شما صحبت کردم.
مرسی از وقتی تو گذاشتی، من حتما بعدن میام.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
از درد پا رنج میبرید؟ من دکتر مهرداد صفاپور پودیاتریست با انجام بیش از 3000 جراحی پا در طول 12 سال اخیر در خدمت شما هستم. مطب‌ها در انسینو و برنتفورد. 1-800-8-200-200 1-800-8-200-200
اقتصاد و خانواده.
ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona Del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوک، در مرکز میانوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز میانوک راستی که بهترینی.
آفرین به میانوک، آفرین به میانوک، آفرین به میانوک، آفرین
به میانوک. بله، آفرین به میانوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهرهای ایرواین و آلسیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن